یه جا جواب یافتنیم از خیلی آبا این ذکرهای سرمرتبی روزها مداومتش خیلی کاربارشی مستاخت. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ظاهر آخانی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتی علی الانسان حین من الدهر مذکورا انا خلقنا الانسان امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا ان الاحرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فقضاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا و دامیتن علیهم ظلالها و ذللت خطوفها تذلیلا و یطاف علیهم بآنیت من فضت و اکواب کانت قواریرا قوارير من فضت قدروها تقدیرا فَيُطْعِمُونَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا و ایتا رئیتا فتما رئیتا نعیمن و ملکن کبیرا آبیان سیاه و سندسن خدرون و استهرون و قلو اصابر من فردتن و سخاهم ربهم شرابا تهورا اِنَّا هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا
إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاستبشر من ربك فلا تطعه من آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له فسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون براءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم ظليما حليما آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. به لطف خدا آغاز میکنیم 27 کارگاه تفسیر ترتیبی قرآن کریم رو. کارگاه های آموزشی پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن کریم رو که به خاطر جنبه های ویژه سوره هل اتی ناگزیر شدیم به کارگاه دوم، هم تفسیر سوره هل اتی رو بکشانیم و این کارگاه ادامه کارگاه قبلی است. این مطلب رو که به شکل‌های مختلف قبلا اشاره کردیم باز هم تأکید کنیم که این کارگاه ها کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر، نه کلاس تفسیر است و نه درس تفسیر است و نه من مفسر هستم که بخواهم قرآن رو تفسیر کنم. کارگاه تفسیر قرآن کریم است با دو رویکرد، آموزش و پژوهش. کارگاه قرار است که زمینه‌های آموزش صحیح و پژوهش صحیح سوره های قرآن کریم رو به ترتیب آموزشی و پژوهشیش که تعلیم پیامبر اکرم است از آخر قرآن به سمت اول یک به یک سوره ها رو از نظر آموزشی و پژوهشی در حد توان و امکان مورد بررسی قرار بده. بعضی بحث های تفسیری که مطرح شده عنوان بشه به منابع و مقایسه منابع و مسائلی که در منابع تفسیری هست توجه بشه و افراد بتوانند با آموزش صحیح و مسیر صحیح پژوهش درباره اون سوره آشنا بشن. در این کارگاه دوم سوره هل اتی عمده توجیهی که برای دو کارگاه کردن موضوع تفسیر سوره ده یا انسان یا هل اتی داشتیم حضور سوره ابرار در سوره هل اتی بود که مفصل توضیح دادیم، هم جنبه علوم قرآنیش رو توضیح دادیم و هم تطبیقش رو با روایات و گفتیم که در داخل سوره هل اتی از آیه 5 تا آیه 22 یک سوره 18 آیه ای تعبیه شده که اگر بعضی روایات گفتن که سوره هل اتی سوره ابرار هم نامیده می شود، وقتی دقت شد با توجه به بحثایی که کردیم، منظور این قسمت از سوره هل اتی است که سوره ابرار. اگر شما یک بسم الله اولش قرار بدید، بخونید بسم الله الرحمن الرحیم، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، سوره ابرار رو شروع کردید بخوندن و آیه آخرش آیه 22 همین سوره الاحزاب، ان هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا. مناسب دیدیم که برای توجه خاص به این سوره ابرار، این سوره رو در این کارگاه دوم یعنی کارگاه 27 قدری بیشتر از حالتی که در نوع کارگاه ها در توضیح و تفسیر آیات داریم، قدری بیشتر به تفسیر این آیات در واقع سوره ابرار بپردازیم. جهات دیگری هم در نظر بوده و هست، از جمله اینکه آیات مربوط به بهشت و همچنین آیات مربوط به جهنم در قرآن کریم معمولاً اونگونی که باید شاید به تفسیرش دقت نمی شود و بسیار ظرافت ها به خصوص در آیات مربوط به بهشت هست که و همچنین در آیات مربوط به دوزخ که فراوان علم زندگی، درس زندگی و سبک زندگی رو میتواند به ما بدهد و بر اثر کم توجهی که به این آیات فراوان در قرآن کریم شده، آنچنان که باید شاید این آیات مورد توجه قرار نگرفتن. شاید یکی از دلایل این کم توجهی این بوده است که فکر کردن که این همه آیات که خدا داره درباره بهشت و دوزخ می‌فرماید فقط مربوط به عالم دیگر است، مربوط به این زندگی ما در این دنیا نیست، در صورتی که اگر چنین بود نباید اولا این همه به تفصیل می آمد، ثانیاً اگر به زندگی ما ارتباط نداشته باشه و نخواهد درس زندگی بهشتی و درس دور شدن و فاصله گرفتن از زندگی دوزخی رو در همین دنیا به ما بدهد، چرا باید اصلا این همه اوصاف از بهشت و دوزخ بیان میشد؟ خیلی مختصرش میتونست کفایت بکنه که معلوم کند که بهشتی هست، دوزخی هست. سوره ابرار 18 آیه داره و در داخل سوره هل اتی سوره 76 قرآن کریم به ترتیب مصحف از اول و آخر و سوره 40 قرآن کریم ترتیب آخر و اول قرار گرفته. شروع سوره ابرار با این آیه است: ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. و نحوه بیان قرآن رو هم باید از همین جا در ارتباط با آیات بهشت و دوزخ مورد توجه قرار داد. اگر قرار بود که این آیه و امثال این آیه فقط بخواهد بگوید که ابرار یعنی بهشتیان، چون در قرآن ابرار یعنی بهشتیان، در سوره‌های قبلی داشتیم ان الابرار لفی نعیم و فجار یعنی دوزخیان و این الفجار لفی جهنم، این تعریف هاییست که ما در سوره های قبل آموختیم. اگر فقط خدا میخواست که فرماید که ابرار یعنی بهشتیان در بهشت می نوشن از جامی که چنین و چنان است. اشاره های دیگر همینجا میشه در کار باشه، ولی به خصوص با این آیه شروع نمی کرد، با این عبارت شروع نمی کرد، این که بهشتیان چه می نوشن. هر گونه که شما توجه بکنید، اگر منظور این باشه که در بهشت ابرار از چنان جامی می نوشن و ربطی به دنیا نداشته باشه، این شروع خوبی نیست. قاعدتا باید از یه جاهای دیگه مطالب دیگری شروع میکرد تا نوبت به این برسد که خب وقتی که بنوشن چه می نوشن. ولی چه بسا همین آغاز کردن با این عبارت ان الابرار یشربون، خدا خواسته است توجه بدهد به نکته ای که بعضن مفسرین توجه کردن، سردامه طباطبایی و بعضی دیگر مفسرین، که این گونه آیات وضع ابرار و بهشتیان رو نه فقط در عالم دیگر و در بهشت دارن بیان میکنن، دارن وضع بهشتیان رو در همین عالم هم بیان میکنن. و وقتی که چنین باشد، در این عالم بخواد وضع بهشتیان رو بیان کنن، این بهترین آغاز برای مطلب هست که چه می نوشن، یعنی نوع زندگی ابرار در همین دنیا چگونه است که همه جنبه های مختلفش متناسب است با این چنین نوشیدن. این آغاز میشه بهترین آغاز، که میخواد از وسط زندگی ابرار در همین دنیای آشفته و پرفراز و نشیب و عجیب نشان بدهد که بهشتیان از جامی این چنین و آنچنان می نوشن. وقتی از جامی این چنین و آنچنان می نوشن، معلوم است که وضع زندگی این ابرار، یعنی بهشتیان عالم دیگر، در همین دنیا متفاوت با دیگران است. طبعا احساس آرامشی دارن، طبعا رضایت خاطری دارن، طبعا بقیه مسائل زندگیشون، خوراکشون، پوشاکشون، خواب و بیداریشون، شغلشون، رفت و آمدشون، ارتباطاتشون با مردم، همه به گونه ایست که میتواند این چنین باشد که ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. وضعیتی دارند که در همین دنیا هم با آرامش خاصی، با احساس خوبی، با وضعیت مطلوبی زندگی می کنند، که این یشربون هم این که اصلا کان مزاج و کافورا یک نماد از اون زندگی هست، یک نماد از وضعیت کلی زندگی ابرار است. چرا تر که میریم این مطلب روشن‌تر شه، یک کسی این توجه رو کرده باشه، عبارات وقتی پیش میرن در سوره ابرار روشن‌تر و روشن‌تر این مطلب رو بیان میکنن. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جامی که مزاج این جام، یعنی آنچه در این جام است، که گفتیم در فارسی جام خالی از شراب رو جام نمی نامن، جام حتما به معنای جام پر از شراب است و آماده نوشیدن. در زبان عربی و زبان قرآن هم کأس همینطوره، کأس به ظرفی که درش نوشیدنی می‌ریزند، زمانی به اون ظرف کأس گفته می‌شود که پر از نوشیدنی باشه و آماده نوشیدن. من کسم کانم مزاجها کافورا، جامی که محتوای این جام مزاجش کافور است، یعنی اون چه برای مزه‌دار شدنش که گفتیم مزاج و مزج و مزج و اینها همان است که در فارسی ما کلمه مزه رو ازش داریم، مزه همون مزاج است، مزاج همون مزه است، مزه این شراب بهشتیان کافور است. کافور رو به اضافه و منهای این که کسانی که میخوانند و میشنوند بدانند یا ندانند که کافور چیست، و اگر بدانند کافور رو یک ماده معطر میشناسند، یک ماده خنک میشناسند که زمانی که هنوز قالب‌های یخ‌مانده یا جاهایی که امکان استفاده از برق به جای یخ نبوده برای خنک کردن نوشیدنی به اون کافور اضافه می‌کردن، کافور دو تا کار رو همزمان انجام می‌داده، هم معطر می‌کرده اون نوشیدنی رو، هم خنک می‌کرده. بلافاصله اون محتوای اون ظرف که نوشیدنی بوده خنک می‌شده. اگر بدانند و اگر ندانند که کافور چیست، قرآن خودش بیان میکنه، عیناً یشرب و بها عباد الله و فجرونها تفجیرا. مزاج شراب ابرار یعنی بهشتیان از آب چشمه ایست که عباد الله از اون چشمه می نوشند، یعنی مخصوص نوشیدن عباد الله است، که فرق عباد الله و ابرار رو هم در جلسه قبل کارگاه قبلی مطرح کردیم که ما از سوره های قبلی این تفاوت رو آموخته ایم، می شناسیم. در سوره های قبلی مکرر نل ابرار لفی نعیم رو داشتیم و عینن یشرب و هل مقربون رو هم داشتیم، و اینجا به جای مقربون عباد الله مطرح می شوند، همونطوری که در سوره متففین داشتیم که و مزاجهم من تسنیم، یعنی شراب بهشتیان که ابرارن آمیخته می شود با مزاج و مزهی که اون تسنیم است، و اون تسنیم نام چشمه ایست که مخصوص نوشیدن مقربان است، بندگان مقرب خدا. این عباد الله که جمع عبدالله هست، به قول خرفای اسلامی عبدالله مطلق، نه عبدالله عام که همه بنده خدا هستند، همه اشیا، همه موجودات به تعبیر قرآن بنده خدا هستند. سوره مریم خدا می فرماید این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمانه عبدا، همه آن چه در آسمان زمین است، نه فقط انسان ها، نه فقط ملائکه که عبادون مکرمون هست، همه بنده خدای رحمان هست. ولی عبدالله وقتی در قرآن مطرح می شود که در ادامه سوره ها انشاءالله به توفیق الهی در سوره جن خواهیم خواند، و نهول مقام عبدالله که منظور پیامبر اکرمه با توجه به سیاق آیات، اینجا هم کسانی که در حد پیامبر اکرمه عبدالله مطلقن، برگزیدگان از ابرارن، خاصان از ابرارن، ابرار ویژه هستند که تعبیر دیگرشون مقربون هست در سوره متففین و در سوره واقع به توفیق الهی خواهیم رسید که خدا هم فرمید و سابقون از سابقون لاکل مقربون. بنابراین قرآن خودش کافور رو معنا می کند که کافور بهشتی که مسلماً اگر خصوصیات خوب و مطلوب کافور دنیا رو نمی داشت، این نامگذاری هم انجام نمی شد، چون این مخاطب این آیات مردمی هستند که حداقل بعضی از اونها کافور دنیا رو میشناسند و نامگذاری وقتی معنی داره است که با این اوصاف همراه باشه، ولی در این حال کافور بهشتی که مزاج شراب ابرار و بهشتیان میشود و نوشیدنی اونها رو دو چندان بلکه صد چندان تغییر میدهد، اون کافوریست که عیناً یشتاو به های بادودا، خود اون کافور هم آب یک چشمه است، مثل کافور دنیا اون ریشه مثل سیب زمینی نیست که در زیر زمین عمل بیاد و قطعاتش رو استفاده بکنن، مثل زنجبیل به من دارم میگم، یا کافور رو که سمت شیره یکی از درختانه که معروف است و اهلش میدانند که سمتش کافور میشود، در بهشت این نیست، در بهشت کافور بهشتی آب چشمه است که آب اون چشمه مخصوص نوشیدن عباد الله مقربان است و از اون قطراتی و مقداری در شراب بهشتیان اضافه می کنن. که بعضی از مفسرین این دقت رو کردن و دقت درستی هم است که وقتی ابرار هم درجات دارن، همونطوری که مقربون سابقون از ابرار خیلی بالاتر و برجسته تر هستن و درجات بالاتر دارن، بین ابرار هم درجات فراوان است، ابرار هم همه در یک درجه نیستن. به جا بعضی از مفسرین دقت کردن که چه بسا اون مقدار کافوری که آب چشمه مخصوص عباد الله و مقربون است، اون مقداری که از اون در نوشیدنی ابرار میریزن به میزان اون نزدیکی ابرار به مقام مقربون و عباد الله باشه، هرچی نزدیکتر باشن از اون شراب مخصوص عباد الله در شراب معمولی بهشتیان که ابرارن بیشتر ریخته میشود، هرچه فاصله شون کمتر باشه کمتر ریخته میشود. و این رو البته نگفتن که از اونجا که در اون عالم همچنان مثل این عالم کمال و استکمال و رشد برقرار است، حتما این مسئله در حال افزایش هم خواهد بود، یعنی اگر روز اول برای یکی از ابرار فرض کنیم که یک قطره از آب چشمه مخصوص مقربان و عباد الله که اسمش کافوره بریزن، که بسا روز دوم دو قطره بریزن و روز سوم، و این درجات روی استکمال است و چه اشکالی دارد که و چه کم می آید از مقام مقربون و عباد الله مطلق که دیگران هم به پای اونها برسن، اصلا قرار بوده که اینطور باشه، وقتی که اون عباد الله و مقربون اسوه‌های مردم هستن، درستم هست که همین باشه، یعنی اگر کسانی در همون ارتقاب که درجات کمال آخرتی هم بتوانند خودشون رو به حساب، البته سابقه های قبلی دنیا، بتونند خودشون رو بالا بکشانند و در طول اقامت در بهشت خودشون رو به عباد الله و مقربون نزدیک کنند، چه اشکالی داره؟ اشکالی که نداره که هیچ، بلکه این عین بیان قرآن و عین خاص خداوند متعال است. مقربان الهی هم غیر از این چیزی نمیخواهند، اونا هم آرزوی همیشگیشون این بوده است که همه مثل اونها باشن، آدم هایی نبودن که محتکرانه انحصار طلبانه و به شکل تافته جدا بافته به خودشون یا به مردم بنگرن، از خدا میخواستن همیشه که همه مثل اونا باشن، و اگر چنین بشود دقیقا اون چیزیست که مراد خداوند از خلقت انسان است که در اول سوره علق مطرح شد، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیلا اما شاکرن و اما کفورا. وقتی خدا میفرمید ما سبیل رو که یک سبیله به همه نشان دادیم، یک راه، این راه رو به همه نشان دادیم. بعضی که شاکر نشدن کفور شدن، نه اینکه خدا نخواست که شاکر بشوند شکور بشوند، نه اون که خدا خواست که این عده برخلاف اون عده قبلی کفور و کافر بشن، خودشون چنین انتخاب کردن و چنین خواستن. خواست خدا این بود که همه بندگان خدا از همون دسته اول باشن، کما اینکه سبیل و راه هدایت و عبادت خودش رو به همه یکسان نشان داد و اون راه میتونست همه رو به مقام شکور برساند. و این چنین نباشد که و قلیل من عبادیش شکور، کسی رو من عبادیش شکور بشوند، اصلا همه شکور بشوند. ولی به هر حال انسان موجود مختاری است و خدا به او اراده و اختیار داده و خواسته است که انسان با اختیار خودش مسیر زندگی خودش رو و سرنوشت خودش رو انتخاب بکنه. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشربها عباد الله یفجرونها تفجیرا. چیکار میکنن؟ یفجرونها تفجیرا، تفجیر میکنن یعنی بر میشکافن. چی رو بر میشکافن؟ اون چشمه را، چشمه که مخصوص عباد الله، عباد الله خودشون بر میشکافن این چشمه رو و از اون نهرهای جاری میکنن. نهرها جاری میکنن برای کجا؟ برای بهشت ابرار، برای اینکه نهرهای منشعب شده جدا شده از این چشمه مخصوص عباد الله برود و برسد به بقیه جاهای بهشت و به تعبیر قرآن در اینجا و در جاهای دیگر به ابرار که نوع بهشتیان هستند. ما در احادیث هم متعدد شما دنبال کنیم درباره چشمه ها و نهرهای بهشتی تعبیر رو داریم که بیشتر به این صورت داریم که مرکز این و اصل این نهر یا این چشمه، حالا با نام‌های مختلف که در قرآن آمده در تفاسیر در احادیث به متعدد به این شکل و به این تعبیر داریم که اصلش، مرکزش در خانه رسول خدا پیامبر اکرم است و انشعاباتش، نهرهاش جاری می شود می رود به دیگر جاهای بهش که به ابرار برسه، به جنات ابرار متصل بشود. یفجرونها ها تفجیرا، اینجا هم باز صحبت یک فعلیست که جاریه داره انجام می شود. یفجرونها ها تفجیرا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشربها عباد الله یفجرونها تفجیرا. دادن یفجرونها تفجیرا رو شما اگر عینا یشربها عباد الله رو این وسط فقط برای توصیف کافور بهشت در نظر بگیرید، من یفجرونها تفجیرا خبر بعد از خبر به اصطلاح می شود برای یشربونه، یعنی ابرار می نوشند دائما از جامی که مزاجش کافور است، که اون کافور آب چشمه مخصوص نوشیدن عباد الله و مقربون است و خود این ابرار رو بچرونه ها تفکیر ها منافاتی هم نداشت. اشاره علامه طباطبایی بیشتر به همین جاست، چون توضیحش رو قبلا دادیم، تکرار نمی کنیم. بیان علامه طباطبایی و بعضی دیگه بیشتر ناظر به همین است که ان الابرار که یشربونه خودشون هم یفجرونه و تفجیر، و این دقت رو هم داشتن از جمله علامه طباطبایی که فرمودن که ابرار با کارهایی که در همین دنیا انجام میدهند این چشمه را یفجرونه و تفجیر، چشمه ای رو که در بهشت ازش می نوشن در همین دنیا برمی شکافن، آب این چشمه رو در همین دنیا به روی زمین زندگی خودشون منتقل میکنن، در همین دنیا به نهرها جاری میکنن تا اون نهرها به مسکنهای بهشتی آنان میرسن. و این حرفا که به شکلهای دیگری هم در قرآن وقتی دقت بشه فراوان است، میخواد این رو بیان کنه که دنیا و آخرت از هم جدا نیست. انسان ها در دنیا که دارن زندگی می کنن در واقع دارن در آخرت هم زندگی می کنن. نوع زندگی کردنشون در دنیا با نوع زندگی کردنشون در آخرت یکسان است، همخوان است. دوزخیان در دنیا هم دوزخی زندگی می کنن، بهشتیان در دنیا هم بهشتی زندگی می کنن. تنها چیزی که عوض میشه شکل دنیا و آخرته که عوض میشه. از نظر ظاهری قیافه دنیا و آخرتی که با هم تفاوت داره، ولی اصلش یک زندگی است. زندگی آخرت و زندگی اولا به تعبیر قرآن، آخرت یعنی دیگر، اولا یعنی اولی، نخستین. این زندگی دم دستی با اون زندگی خودمون وقتر، این زندگی دنیا نزدیک با اون زندگی عقبا یعنی عقبتر، اینا با هم یکی هستن. دنیا و عقبا یکی، آخرت و اولا یکیه، یک زندگی بیشتر نیست. ولی ظاهر آخرت و اولا، تمام بیان قرآن در این جهت است و این آیات هم بر همین محور دارن بهشت رو تعریف میکنن که مردم در همین دنیا هم بیاموزن از قرآن، یاد بگیرن که زندگی بهشتی چه اوصافی دارد و در همین دنیا زندگی خودشون رو نزدیک کنن به زندگی بهشتی، کوشش خودشون رو حداقل بکنن. یو فجرون ها تبکیرا، صحبت چشمه ایست که برای نوشیدن در اون اقامتگاه ابدیمون هم بهش نیاز داریم، هم بر اون خیلی مطلوبه، هم امتیازه، هم شأن بندگان خوب خداست، همه چیز با همه، همه مثبت ها درش جمع شده و در همین دنیاست که باید نهرهاش رو کشید، در همین دنیاست که باید این آب این چشمه ها رو به نهرها منتقل کرد و نهرها رو در شریان های زندگی جریان داد، در گوشه و کنار زندگی جاری کرد تا به همه زندگی انسان برسه، به همه زندگی خانوادگی انسان، به زندگی اجتماعی انسان، تا اونجا که ممکن باشه. این که بلا فاصله شما رسید به آیه بعدی تردان فرمید یوفون به نظر و یا خاکون یا من کان شرطه مستقی را، به تعبیر علامه طباطبایی که به عنوان یکی از قواعد تفسیر بیان کردن در لابلای بیان هاشون در المیزان بی تفسیر قرآن، گفتن که قالب عبارات قرآنی چنین است که شما رو هر آیه‌ای، رو هر عبارتی سوالی بکنید، آیه بعد و آیات بعد به شما جواب میدن. حالا اگر مثلا ما سوال بکنیم از یفجرونها تفجیرا، عینا یشربها عباد الله یفجرونها تفجیرا، این ابرار بهشتیان بندگان خوب خدا که نقطه مقابل فجارن و مقاماتشون شباهت داره در مسیر مقامات و درجات عباد الله و مقربان درگاه الهیست، اونا یو فجرون ها تفجیر ها به همراه عباد الله، به همراه مقربون دائم این چشمه بهشتی و این چشمه های بهشتی رو که سمبل نماد نعمت های فراوان بهشتی است و اون آسایش آنچنانی، آرامش آنچنانی رضی الله عنه و رضوان عنه و رضوان من الله اکبر بهشتیان، هایی سوال کنیم چگونه یفجرونه ها تفجیرا؟ جواب شایع بعده یوفون به نذر و یخافون یوم من کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. دقیقا خدا تصویر میکنه بهشتیان رو و عباد و دار مقربون رو در حال کندن و فعال کردن و جاری کردن آب این چشمه های بهشتی به سراسر سر تا سر زندگی. دقیقا داره تصویرشون میکنه. ببینید دارن این کار را انجام میدن. چجوری انجام میدن؟ دفونه برمست. چجوری انجام میدن؟ دفونه دام. حالتشون چه حالتیست؟ انا نخاف من رب بنا یا من عبوسم من طریقا. این حالتشون، روحیهشون چه روحیه ایست؟ لا نرید منکم جزاء ولا روحیهشون این روحیه ایست که برای این کارها که میکنن از هیچ کس طلبکار نیستن. لا نرید منکم جزاء ولا شکر، نه پاداش میترمن و نه حتی این کسی بهشون بگه دستون در نکنه، این همه زحمت میشید، این همه عرق میریزید، کندوکاو میکنید، جاری میکنید این نهرها رو به سر تا سر زندگی خودتون و مردم، دستون در نکنه، انتظار این هم ندارن. نام نورید و منکم جزا ان ولا شسون را نما نتم کن لبچ الله. تمام وجود این بهشتیان در عین اینکه بین مردم زندگی میکنن، تمام توجه تمام وجودشون به وجه الله، به خداست. فقط خدا رو میبینن، فقط به خدا توجه دارن، فقط برشون جالب است که کارهایی که دارن انجام میدن خدا داره میبیند و میپسندن، خدا میبیند و میپسندن، یعنی چشم خدا، تحت نظر خدا دارن انجام میدن. یکی از والاترین عباراتی که از حضرت سید الشهدا علیه السلام ثبت شده است در مقاطب و منابع تاریخی و غیره این است که حضرت امام حسین در اوج اون مصیبت ها و اون شرایط خاص روز عاشورا به درگاه خدا عرض کردن که خدایا برای من این مسائل کاملا آسان است به حساب این که میبینم تحت نظر توه، میبینم و میدانم که تحت نظر تو داره این چیزا رو میدهد و رضوان من الله اکبر، اون حالت رضوان من الله که در بهشت خدا برای بهشتیان بیان می فرماید. شما بینید که حضرت سید الشهدا علیه السلام در اوج اون مصیبت ها در اون وقت خونناک نیمروز عاشورا درست در همون وضعیت حضرت امام حسین سر برد در رضوان من الله اکبر رضی الله عنهم و رضوان ان الابراره یشربون من کأسن کان مزاجها کافورا عینا یشربو بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. خود حقیقت این که گفتن که باید سیده بزرگانمون رو ما با قرآن تفسیر کنیم و بفهمیم، و قرآن رو هم با سیره بزرگانمون پیامبر اکرم و انبیاءها رو باید تفسیر کنیم تا درست بفهمیم. مسئله این است، حقیقت آن که بر امام حسین و بر یاران امام حسین و بر اطرافیان امام حسین، همراهان همدل و همراه امام حسین علیه السلام می گذرد در عاشورا و قبل از عاشورا و در دوران اسارت و اینها، حقیقتش اینه: ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، عینا یشربوا بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. گاهی نباید ذهن های ما رو بعضی نوشته ها و گفته های مقتل ها و روزخان ها تغییر بدهد و از هوای ما رو دور نگه دارد. حقیقت اینجوریه، همون حال و هوای بهشت بهشتیان رو داشتن امام حسین علیه السلام و یاران امام حسین و کسانی که اهل بیت امام حسین علیه السلام که به عنوان اسرا به اسارت در ظاهر برده شدن، اینطوری اونطوری گردانیده شدن و ظاهرشون نشون میداد که چه بسیار دارن مشقت ها میکشن. حقیقت چیم؟ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، دم به دم می نوشیدن از شراب طهور بهشتی که در ادامه آیات خواهد آمد، و سقاهم ربهم شرابا طهورا، دائم از دست پروردگار مستقیما جام شرابی که تمام وجودشون رو سرشار از سرور و آرامش و رضایت می کرده است. اینن یشراو به های عباد الله به فجرون ها تفجیر. بر طرف دیگر بیان به این صورت است که با همین کارها و برنامه هاست که دارن اون مقامات بهشتی خودشون رو از هر دو طرف صحیح، از هر دو طرف تعبیر درست، یوفون به نظر و یخابون یا من کان شرفه اون مستقیر ها، وفای به نظر میکنن، یوفون به نظر. سر این نظر از قدیم مفسرین خیلی بحث کردن که منظور چیه، آیا واجبات، مستحبات، یا حتما منظور نظریست که انسان بکنه، و اون نظری که غالبا تو ذهن همه هست که با خدا طی بکنن، با خدا قرار بذارن، با خدا قرارداد ببندن، به خدا وعده بدهن و برای خدا مأموریت طراحی بکنن که خدا چنین و چنان کار رو براشون انجام بدهد و هرگاه که انجام داد نظرشون رو ادا کنن، یوفونه به نظر. این در قاموس اصلی دین، در متن اصلی دین و در متن قرآن هیچ جایی نداره. بله، یه وقتی خب طبعا اولین بار به این صورت مطرح شده که یک کسی گفته مسئلتون اگر من چیزی را از خدا میخواهم شرط بکنم که اگه خدا اون رو به من داد و حاجتم رو روا کرد فلان کار رو انجام بدهم، فلان عمل خیر رو انجام بدهم، فلان نماز رو بخوانم، فلان ذکر رو بگویم، فلان قرآن رو بخوانم، مسئله شرعیش چیه؟ حکم شرعیش چیه؟ طبعا جواب فقهای این بوده از که باید ادا کنیم، چون قول داده اگه نظر شرعی کرده باشی، صیغه نظر خونده باشی، فارسی یا عربی که عبارت از این باشه که لله علیه، یعنی بر خداست، بر من به عهده میگیرم، بر ذمه میگیرم که برای خدا این کار رو انجام بدم، اگه حالت عبارت نظرت این بوده باشه، نه فقط یه چیزی تو ذهن خودش باشه، واقعا با خدا کی کرده باشه، خب مسئله شرعیش اینه که باید انجام بده. این مسئله تون شرعیه و جواب حکم شرعی قطعا همینطوره و باید شخص انجام بده، ولی اصل نظر اصلا این نیست. اصل نظر این است که انسان بر خودش چیزهایی رو الزام بکند که خدا بر او الزام نکرده. یعنی میتواند بنا رو بر این بگذاره که خدا اینو از من نخواست و انجام ندهد، ولی خودش بر خودش الزام بکنه و انجام بدهد. این میشه نذر. تمام مسئله عاشورا یک نذر است. تمام مسئله حضرت زینب کبرا سلام الله علیها یک نذر است. حضرت امام حسین وقتی که با دیگر مسلمان هایی که اونا هم مطابق شرع، اونا هم مطابق احکام الهی، یعنی ابن رسول الله خطرناکه، شما که قرار نیست بایید خودتون رو به خطر بیندازید، حداقل این مسیر خطرناکی که دارید میرید خب معمول نیست آدم تو این شرایط سخت بچه ها رو هم راهش ببره. بچه ها رو نبرید، زنان رو نبرید، ولی داستان داستان دیگری است، داستان نذر است. وقتی حضرت امام حسین فرمیند در جواب بسیاری از این افراد که جد من رسول خدا به من فرمودند که ان الله شاء ان یراک قصیدا، ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا خواسته است تو در راه او شهید بشوی و خدا خواسته است که اهل بیت تو به اسارت گرفته شوند و برده شوند، یعنی این خواست، این پسندیده خداست، خدا این رو دوست دارد، میشه نزد امام حسین. امام حسین نزد میکند که من این رو باید انجام بدهم و وفا میکنم، یوفونم به نزد. وفایی که در اصل لغتش معنای تمام و کمال رو داره، یعنی اون چرا داوطلب شده است، که دقیقا معنای نزد داوطلبی است. کسی بگه من نذر میکنم نماز صبح بخونم، معنی نداره. نماز صبح حکم خداست، واجب خداست، باید نماز صبح بخونیم. من نذر میکنم میخوام نماز بخونم، وضو بگیرم، خب این واجب خداست. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم، نذر معنی نداره. نذر یعنی داوطلبی، من داوطلب می شوم که کارهای نتیج کارهایی که خدا برای من واجب کرده و در همون حد ولی با داوطلبی خودم انجام بدهم و هم یوفونه به نذر. شأن این نذر وفا کردن است، شأن این داوطلبی تمام و کمال اجرا کردن است. خدا رحمت کنه، ما استادی رو داشتیم، استاد فرزانه و بارسته و دارای ویژگی های خاصی بود. ایشون یک بار به در سر کلاسی که کلاس اجباری نبود، کلاس داوطلبی بود، کسی دیر آمد. ایشون بعد از کلاس گفتش که آدم وقتی داوطلب میشه دیگه تقریبا تحت هیچ شرایطی نباید داخل. و فرق از بین کلاسی که کلاس عرفی اجباری، خب یه وقت این کلاس آدم دیرم میاد، ولی وقتی داوطلب شده، کسی خودش داوطلبانه اومده اصرار کرده، اون کلاس چنین حالتی داشت، اومده اصرار کرده، طلب کرده که اون کلاس تشکیل بشود و به نوعی قول داده است که من پای این کلاس که دارم این چنین با اصرار تقاضا میکنم خواهم بود، این داوطلبی شأنش اینه که وفا روش بشه. دقیقا همین مطلب رو ایشون اشاره میکرد در یک قالب دیگری، یوفون به نذر. وقتی نذر میکنم وفا میکنم. و جالب اینه که اشاره هم یوفون به نذر داره، میگه نه اینکه حالا که اگه نذر بکنن باید وفا بکنن، حالا تفره برن از نذر کردن، نه، هم نذر میکنن هم وفا میکنن. شما تعبیر نذر رو در قرآن در آیات مربوط به حج هم دارید، ثم یقضوا تفثهم و یوفوا نذورهم، اولیت ثم جرد و تفسه هم مناسک حجه و لیوف و نزوره هم نظره هاست که مثال خیلی شاخصش، مثال خیلی شاخص و واردش توافه. خب توافه رو خدا واجب کرده، هفت شد تواف واجب است برای حج. خب انجام بدی تواف هشت تموم شده، ولی وقتیت تواف به بیت عتیق، خدا دوست داره که فراوان این بیت عتیق تواف بشود. و چه می کنن حجار؟ هی نظر می کنن، هی تواف این نظر میکنن، ادامه میکنن با عنوانهای مختلف، به حسابهای مختلف، بی حسابهای مختلف، که دو دنیا نداره اطمان کسی داشته باشه، هی تواف میکنن، هی هفت بار هفت بار، این همون شکل واجبش داوطلبانه میرن میشینن نگاه میکنن به خانه کعبه دو مرتبه. خب هم نگاه کردن به خانه کعبه عبادته و هم توافش عبادت ممشن یا تواف میکنن و دو مرتبه. این نظره و وفای به نظر. شما این که حضرت امام حسین علیه السلام رو میبینید که در تمام اون چه از سیره ایشون و بخصوص در دوران نهضتشون ثبت کرده تاریخ و به ما رسانده، میبینید حضرت سید شهدا چقدر اصرار دارن که همه چیز تمام و کمال هست، حسابی انجامش. این به دلیل اینکه همش نزدش. حضرت زینب کبرا اون همه دقتی که دارن، اون همه توجهی که دارن، مسئله وفای به نزد. حضرت زینب کبرا خوب دقت کنید تعبیری که من الان عرض میکنم، حضرت زینب کبرا خودشون و شوهرشون، شوهر گرانقدر و عالی قدرشون عبدالله ابن جعفر، پسر جعفر طیار و برادرزاده مولا علی علیه السلام، عبدالله ابن جعفر و خود حضرت زینب کبرا نذر میکنن. عبدالله ابن جعفر نذر میکنن دو فرزندش رو من میفرستن دنبال حضرت زینب کبرا، میفرستد نزد امام حسین که همراه امام حسین و همراه مادرشون زینب کبرا سلام الله علیها بیان و تا آخر برنامه. این نذره عبدالله، نذر میکند تمام خانوادهش رو و زینب کبرا همچنین نذر داره، فرزندان زینب کبرا نذر دارن و همه با هم این نذر رو به پایان میرسانن. یوفون به نذر. حضرت ابوالفضل عباس اون چه از او سرزده است و از او سرد شده است در نهضت حسینی، نذر ابوالفضل عباس، داوطلبی حضرت ابوالفضل عباس، نه همه نذر است، همه از مصادیق نذر. تمام مسئله عاشورا یک نذر بزرگ است که به همین دلیل ذبح عظیم می شود. به دلیل عظمت این نذر است که عنوان ذبح عظیم پیدا می کنه که از قبل خدا فرموده و فدیناه و به ذبح عظیم و اهمیت ها برای ما شرح دادن که منظور سید و شهدا ذبح عظیم. این نذر عظیم، این ذبح عظیم به حساب این است که همه آنچه در نهضت حسینی اتفاق افتاد همه داوطلبانه، همه داوطلبانه، همه نذر، نذر در نذر و وفا در وفا، که اصرار فراوان داشتن که مبادا از وفای به نذر کوتاه آمده باشن، مبادا یک کلمه بگوین که بعضی کتاب ها داریم که در ثبت مسائل مربوط به عاشورا خیلی دقیقن. یکی از این کتاب ها ذریعت و نجاته که من گاهی اینجا آوردم از روان خوندم، مال مرحوم گرمرودی، عبدالرفیع گرمرودی. در یکی از این جاها یه عبارتی که خیلی به ندرت در کتاب های مثل این یافت می شود، یه عبارتی نقل شده بود که از حضرت زینب سلام الله علیها که خیلی با اون چه باید و شاید تحقیق نمی کرد. پدر من فوری کنارش نوشته بود که چنین عباراتی قطعا از حضرت زینب سلام الله علیها صادر نشده است، قطعا صادر نشده است. ببینیم دیدیم چنیدیم. حضرت زینب کبرا که در مجلس یزید فرمیان ما رعینا من خود در جمیل، ما هیچ چیز غیر از زیبای زیبای زیبا از خدا نهیم. خدا هر چه با ما کرده است زیباترین بوده است، قشنگترین بوده است، بهترین بوده است. این حالات ابرار یوفون به نظر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. ابرار در حالی که همه مردم امروز رو میبینن، حد اکثر فردا که یه روزی مثل امروز رو میبینن، حد اکثر ذهنشون هنوز متوجه دیروزه که یک روزی مثل امروز بوده، ابرار متوجه نه دیروزن نه امروز نه فردای مثل امروز، چون همه این روزها مشابه هم دیگه هستند و خیلی هم فرقی با هم ندارند و فرقی هم نمی کند که چگونه، زیاد فرقی نمی کند که چگونه به بگذرم. یومن کان شره مستطیرش، دائم یک روز ذهن ابرار رو تمام و کمال گرفتی، تمام ذهنشو متوجه این روزه. یومی که کان شره مستطیرا، روزی که شرش، حولش، احوالش، وضعیت هولناکش مستطیر است. مستطیر از تیره، تیر یعنی پریدن، یعنی یه وضعیتی داره اوضاع احوال قیامت که فراگیره، پرواز میکنه، بر سر همگان میریزد، همه رو میپوشاند. ابرار در فکر اینن که در یک چنین زمانی، در یک چنین روزی که در انتظار انسان هاست و شرق این روز مستطیره، از اطراف و جوانب شر و حول و ترس و وحشت و اضطراب و نگرانی و سختی و مشقت میبارد بر سر اهل محشر، نگران اون روزن که ما بتوانیم وضع متفاوتی داشته باشیم، که میشود. خدا صریحا در آیات بعد فرموده که چنین چیزی میشود. وقاهم الله و شر و ذلک الیوم و لقاهم نظرتا و سرورا. و خدا دقیقا برای ابرار این کار رو میکنه، یعنی در عین این که شرق قیامت، شرق روز محشر مستطیر است، در عین این وضعیت لقاهم نظرتا و سرورا. این لقاهم رو اگر دقت بکنیم، کلمه ویژگی خاصی داره. اصل کلمه از لقیه یلقا، یعنی رسیدن کسی به کسی، چیزی به چیزی. دست الان دیوان رو ملاقات کنه، این لقیه یلقاست. دو نفر هم کمیگر رو ملاقات میکنن، همین ریشه لقیه یلقاست. لقاهم رفته به باب ترتیب، یعنی به گونه خاصی، به گونه ویژه‌ای، با یه ترتیب خاصی خدا نظرت و سرور رو میرساند و میچشاند به ابرار در همون صحرای محشر. در عین اون وضعیت هولناک، در همون حالت، در همون شرایط، فبقاهم الله شر داری کردیم. در عین این که اینا مثل دیگران در صحرای محشر هستن، حشر و نشر برای همه یکسان است، ولی در همون شرایط هولناک لقاهم نظرتن و سرورا، خدا میرساند به اون شکلی که خودش میداند و میتواند. لقاهم نظرتن، نظرت یعنی شادابی، تراوت. شادابی تراوت مده گله، جای گل برای این که تراوت و شادابی داشته باشه توی باغه. اینجا محشر شره مستطی را چه ربطی به باغ پرگل، اونم گل شاداب و با تراوت داره، ولی خداست که میتواند، خدا میتونه. لقاه نظرتن و سرورا، هم شادابی و تراوت به این ابرار میدهد در متن صحرای محشر که گویی اصلا اینا در این وضعیت نیستن، در این که هستن. و سرورا در صحرای محشر که نوعا مردم مسرور نیستن، خوشحال نیستن. سرور اگر اصل لغتش رو دقت کنیم یعنی در عمق و متن وجودش آدم احساس بکنه که همه چیز آرامه، همه چیز برقراره، هیچ مشکلی نیست، هیچ گرفتاری در کار نیست. سرور اینه، شادمانی، سرور. سرور یعنی لقاهم نظرتن و سرورا. حالا اگر مسائل بلاغی این تعبیر رو هم اضافه کنیم این است که شادابی و تراوت و آنان به ابرار خدا میدهد در این سرای محشر. چه شادابی و تراوتی، نگو نپرس. سرورن، چه سروری، چه خوشحالی که اصلا به زبان نمی آید که بخواد کسی توصیف کنه که چقدر شادن و شادمانن. این ابرار در بین اهل محشر در روزی که یومن کان شر رو مستطیرا، و الان دارن زمینه هاش رو فراهم میکنن. چگونه فراهم میکنن؟ اول فرمود یو فجرون و تبشیرا، بعد فرمود یو فونه به نزد، بعد فرمود یا خاکون یومن کان شر رو مستطیرا. آدم فرمید و یو تمونه تا آمد خوب بهیم مسکینم و یتیمم بس. که طبعا معلومه که مثلا میشه، مثلا در مورد خوراک، مثلا ابرار در مورد خوراک چه میکنن؟ خب کسانی که ابرار نیستن معلوم است که چگونه عمل میکنن، ولی ابرار در ارتباط با طعام رفتارشون اینه. علا خوب بهی، با این که خب به طعام دارن، با اینکه خودشون به طعام نیاز دارن و کشش دارن نسبت به طعام، ولی دیگران رو بر خودشون ترجیح میدن. مسکینن و یتیمن و اسیرن. اگر مسکینی باشه حاضر نمیشن که خودشون بخورن و مسکین گرسنه بمانن. اگر یتیمی در کار باشه حاضر نیستن که خودشون برخوردار باشن و یتیم محروم بماند. هرگز چنین نمی کنند، یتیم رو محروم نمی کنند. اسیری هم در کار باشد همینطوره، همه رو بر خودشون ترجیح میدن، مسکین باشه، یتیم باشه، اسیر باشه. وقتی که کل مسئله نمونه است، حالا مسکین نباشه، یتیم هم نباشه، اسیر هم نباشه، ولی بیمار باشه، مسکین نباشه، یتیم نباشه، اسیر نباشه، بیمار هم نباشه، ولی الان شرایطیست که طرف آدم میبینی که طرف دلش میخواد، این دوست داره، میل داره که این خوراکی رو بخورد. اون خوراکی در اختیار منه، ولی یه بنده دیگر خداست که دوست داره. نه همه میاد دنبال مسکینن و یتیمن و اسیرا. بیان مطلب مطابق نمونه است، مثلا مسکین، مثلا یتیم، مثلا اسیر. برای کسی که نه مسکین، نه یتیم، نه اسیر، برای مسافر و هست و نیستش رو زدن، کدوم ایناست؟ مسکین، یتیم، اسیر. غذا هم نداره بخوره، از گرسنگی هم خیلی حالش ناجوره. حالا من در کنارش عزا دارم، میگم خب خدا فرمونه به ارتمون از تمام ادا، خب به این مسکین هم که مسکین است، یتیم هم که یتیم است، اسیر هم از خودش هم میشونه بپرسه توی مسکین این نه، توی یتیم این نه، توی اسیر این نه. خب پس راحت بخورم که اونم هرچی میخواد بسکیم دابودون هم یکشی دیگیرش میاد، یا خود صرف کنه، خب چی میشه؟ بله. نه مسلم معنای این نیست، اینا همه نمونه بیان کردن است. و بنابراین خواستم به اینجا برسونم بگم که این همه که مفسرین برخلاف جاهایی که باید خیلی دقت میکردند و کار میکردند و تدبر در قرآن رو گسترش میدادن ندادن، بی جا اینجا گرفتار میکنم خودشون و دیگران رو که این اسیر چجوری بوده، این اسیر کجا بوده، چجور اسیری بوده. توی نوع تفاصیل اینجا مطرح شده که این اسیر، حتی اونایی که میگن حتما این سوره مکی نبوده مدنی بوده که بحثش رو در جلسه قبل گذروندیم، یکی از مسائل اساسیشون اینه که آخه در مکه اسیر وجود نداره، در مکه اسیر بی‌معنا میشه، پس حتما باید این آیه در مدینه نازل شده باشه که اسیر معنادار باشه، جنگ باشه اسیر وجود داشته باشه، بعد اسیر اومده باشه در خانه اهل بیت رسول الله و تقاضا کرده باشه. خب واقعا این گرفتاری درستی نیست، واقعا جای گرفتاری نیست. از من بپرسم با توجه به مسائلی که البته متاسفانه خیلی نتونستیم بحثاشو جلو ببریم، ولی تا همینجا که جلو رفتیم خیلی چیزا رو یافتیم و میتوانیم بگوییم، از من بپرسم اسیرا فقط به حساب لسان عربی مبین به این آیه اضافه شده؟ چون اگر مسکینن و یتیما گفته میشد، مسکینن و یتیما و اسیرا گفته نمیشد، خب با کلمات پایانی آیات دیگه همخوانی نداشت. اسیر کلمه ایست که اینجا همخوانی داره با آیات دیگه، بعد به مطلبم میخوره، کافیه همین باشه، یعنی اصلا نیازی نیست که حتما اسیری موجود باشه، حتما آیه در شرایط نازل بشه که اسیر وجود داشته باشه، بعد اون اسیرم قطعا اومده باشه و تقاضا کرده باشه. اینا گرفتاریه کسانی شنوان که به جای تدبر در قرآن خودشون رو میخوان گرفتار چیزای دیگه بکنن و چه بسا ناخودآگاه میخوان سرگرم کنن خودشون رو به یه چیزایی که خیلی با قرآن درگیر نشون. و الان نظر مسائل زبانی، خب وقتی مسکین گفته میشه، یتیم گفته میشه، اسیرم همخوانی داره باش، حالا چه وجود خارجی الان داشته باشه چه نداشته باشه، امروز اینجا نیست فردا هست، صحبت ابراره. همه علما مفسرین گفتن از اول که اگه این آیات در شأن اهل بیت رسول خدا نازل شده، معنیش این نیست که مخصوص اونهاست، مثل همه روایات هست و نزول بشن نزول، بلکه همه کسانی که این اعمال رو ما عبارت شد جوام و جامعه خوندیم، همه کسانی که همچنین از تفسیر ساده که همه کسانی که به راه این ابرار بروند، درباره همه اونها این آیات داره بیان میکنه. و بنابراین خیلی مسئله نیست که اسیر حالا حتما اینجا هست اینجا نیست و حتما اسیر اومده در خونه یا نیومده. عبارت قرآن است که مسکین و یتیم و اسیر رو اهل قرآن توجه بکنند و بقیه‌اش رو دیگه خودشون در نظر بگیرن. انواع و اقسام محرومیت هایی که بچه مشترک مسکین و یتیم و اسیر محرومیته، و بچه مشترک ابرار که در شرایطی قرار میگیرن که میتوانن جز امونت تعام بکنن برخورداریه. حالا تعام نه لباس، لباس نه مسکن، مسکن نه بقیه مسائل زندگی، همه چیز، همه چیزایی که برخورداری حساب می شود، یکی تمام داره یکی نداره، این برخوردار از تمام اون محروم از تمام. صحبت رسیدگی به محرومان است و ترجیح دادن محرومان، ابرار محرومان رو بر خودشون ترجیح میدن و اصرار ندارن که به حساب این که ما برخورداریم، اصرار ندارن به این که ما برخورداریم چون باید برخوردار باشیم و محرومان هم محروم هم چون باید محروم باشن. اصلا ابرار چنین رویه‌ای نداره. مسئله یتیم و مسکین و مسکین و یتیم و اسیر که مطرح میشه برای نشون دادن این وضعیت هست که ابرار همه جا، هر جا که برخوردارید رو دارن، صندلی نشستن و میبینن دیگری ایستاده که نیاز داره به این صندلی که بنشیند و استراحت کنه، قرآن جاشون بهش میدن. این هم مسکین نه یتیم نه اسیر نه مسئله خوراکه، کدوم اینا نیست. ابرار روحیه شونه، هر جا که ببینن دیگری نیاز به موقعیتی داره، نیاز به حرکتی داره، دستش باز نیست، دستش بسته است، و ازشون بر میاد که دست او رو باز کنن، ازشون بر میاد که اندکی کنار بکشن، راه او رو هموار بکنن، این کار میکنن. و یا تمومت تعامل آخوب به اسکینن و یتیمن و اسکین، یعنی همونطور که من دوست دارم علاقه به یکی از نکات زیبایی که درش هست اینه که چطور من دوست دارم این غذا رو، چطور من گرسنم و از این غذا خیلی خوشم میاد که این غذا رو بخورم و این غذا برای من مطلوبه. این که آدم بفهمه که خب دیگری هم دوست داره. خدا رحمتش کنه، استاد بزرگی که چندی پیش از دنیا رفت، چهره ماندگار استاد بزرگ دانشگاه تهران بود، رحمت الله علیه، رضوان الله علیه، ایشون در بعضی مواردی که بعضی رفتارهاش رو بعضی ها نمیپسندیدن، من یادم راجع به یه نفر که گفتن که چرا این کار رو به ایشون دادی، مثلا دادشتن که به دیگری بده و حالا به ایشون زیاد لازم نبوده بده، گفت آخه ایشون هم زن و بچه داره، زن و بچه ایشون هم دهن دارن. عبارتش این و شما میگید من به ایشون ندم، به اون یکی بدم که قبلا هم دادم و بازم خواهم داد، کارها رو که در تقسیم میگرد. گفت آخه ایشون هم زن و بچه داره، زن و بچه ایشون هم دهن دارن. این یعنی روحیه اول. چطور من دهن دارم؟ خب من خدا هم دهن داره. چطور من غذا برام مطلوب، برای اونم مطلوب. چطور بچه من دهن داره؟ بچه اونم دهن داره. چطور برای خانواده من مطلوب، خب برای خانواده اونم مطلوب. چطور من خیلی برام جالبه که برم دو خونه بگم چنین شد، چنان شد، چنین دارم، چنان دارم، برای اونم مطلوبه برسه بره خونه بگه چنین شد، چنان شد، چنین دارم، چنان دارم، اونم برش مطلوبه. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله. اون مفسرین از دیرباز توجه دادن که این رو به زبون نیاوردن، واقعا هم درستش همینه، به زبون نیاوردن. اگر از یک طرف اطعام بکنن مثلا، از اون طرف هم به زبون بیارن که انما نطعمکم لوجه الله، ما شما رو اطعام میکنیم برای خدا، شما ندارید ما به شما میدهیم، شما امکان ندارید ما به شما امکان میدهیم شما، خب این که معلومه که از بیشه زده شده دیگه. خیلی از کارهایی که به نظر خیلی ها موجه میان و متوجه نیستن که وقتی خدا فرموده یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، همینه. از یه طرف ما به شما جهیزه میدیم، از یه به شما امکان میدیم که شما بتونید ازدواج بکنید، از اون طرف هم الزامتون میکنیم بیا اینجا بشینیم و همه نشونتون بدیم، بگیم ما اینا رو ازدواجشون رو سامان داریم، ما اینا رو چنین و چنان بهشون دادیم، ما رو مردم بگیم که ما بهشون اینو دادیم، اینو دادیم، اینو دادیم، اینو دادیم، اینم چهره شون، اینم خودشون، اینم این واقعا کار در راه خدا انجام دادن، این سبقه کار ابراره. انما نطعمکم لوجه الله، یعنی روحیه‌شون اینه که کاملا لوجه الله انجام میدهن این کارها رو، نه اینکه اعلام میکنن که ما برای خدا انجام دادیم. خود همین اعلام کردن، چه اعلام کردن به شخص کسی باشه که برش انجام دادن، چه اعلام کردن به دیگران که ما انجام دادیم. این دو صدقات فن ماهیه، خیلی خیلی نعم ماهیه، خیلی خوبه، خیلی خوبه صدقات وقتی که و این تخفوها و توتوها الفقرا و هو خیر. صدقه ظاهرش هم خوبه، این دو صدقات فن ماهیه، خیلی هم خوبه، صدقه خوبه، ولی خیلی بهترش که این تخفوها و تخفوها الفقرا مخفی باشه هیچ کس خبر نشه، شما برسونید به فقیر، فقیر غنی بشه و همه نبینن که کی او رو غنی کرد و در ملأ عام مثلا نشود که مثلا به این عروس این یخچال رو فلان کس داده، این فرش رو فلان کس از فلان جا برش درست کرده. اینا مسائلی است که باید بهش توجه کرد. اینا خلاف زندگی ابرار و خلاف اسره ابرار است. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. روحیه‌شون اینه، نه اینکه اعلام میکنن که ما نمیخوایم از ما تشکر کنیم، اینکه خودش اعلام کردنه، که اینکه خودش مطرح کردنه. خودش یعنی که اگر کسی از ما تشکر نکنه ما خودمون مطرح میکنیم و خودمون جبران میکنیم. روحیه ابرار اینه، انما نطعم و کم به وجه الله لا نرید و من کم جزا انبلا شکورا. و مفسرین که این مسئله رو توجه کردن این رو هم اضافه کردن، خیلی زیبا اضافه کردن، که ابرار خودشون نخواستند و نمیخواهند ابراز کنند که ما چه روحیه‌ای داریم و چرا و به چه حساب داریم امور رو انجام میدیم، ولی خدا که از باطن اونا خبر داره، باطن اونا رو آورده توی قرآن مطرح کرده، جاودانه کرده که همه بدانند که ابرار چنین روحیه هایی رو دارن و هم الگو بگیرن و هم بشناسن ابرار رو بیش از پیش، که چه انسان های والا و وارسته و انسان های خوب و ممتازی هستن که چنین روحیه هایی رو دارن. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. اون یوما کان شر و مستطیرا داره یه وصف دیگه هم بهش اضافه میشه، یوما عبوسا قمطریرا. قیامت چهره خیلی عبوسی داره، عبوس قمطریر در فارسی هم اومده، فارسی هم گاهی گفته میشه یا نوشته شده در بعضی متون ادبی عبوس قمطریر، چون عبسه در عبسه و تولا بیان کردیم که درجات مختلف داره، به اصطلاح عبوس وش یعنی در هم کشیده شدن چهره، درجات مختلفی داره. این درجه خیلی پایینش که خیلی کم چهره در هم کشیده می شود، اون حالتیش که برای پیامبر اکرم رخ داد و خدا فرمود عبس و تولا، ناخودآگاه شکل چهرهشون تغییر کرد، اندکی چهرهشون در هم کشیده شد که چرا باید الان توی این موقعیت این حالت اتفاق بیفته. ادامه پیدا میکنه، وقتی این گرفتگی چهره در هم کشیدگی چهره شدت پیدا کنه در سوره مدثر آمده، ثم عبس و بصر، که بصره شدت، وجوه یومئذ باسره، چهره های سخت در هم کشیده شده، که این یه خیلی شدتش بیشتر از اون اولیست و وضعیت خاص رو نشون میده. حالا اگه خیلی این شدت افزایش پیدا کنه که آدم نتونه تو چهره کسی نگاه کنه از بس چهرش در هم کشیده و ناراحت و ناجور وضعیت چهرهش، میشه قمطری را، عبوسن قمطری را، عبوس قمطری یعنی یک چهره سخت در هم کشیده‌ای که اونقدر طولناکی که نمیشود به اون چهره نظر کرد. چهره قیامت که چنین چهره ایست، یا من عبوسم قمطری را، فلقاهم الله شر ذلک الیوم و لقاهم نظرتن و سرورا. خداوند، خداوند متعال شر اون روز آنچنانی رو وقا یعنی حفظ می کند، این ابرار رو، این بهشتیان رو از وضع اون روز حفظ می کند و قطعاً نتیجه اعمالشون رو ابرار در اون وضعیت خواهند دید. به چه شکل؟ به این شکل، و لقاهم نظرتن و سرورا. توضیح دادیم که خداوند در همون شرایط بسیار هولناک، دقیقا در متن اون اوضاع احوال قیامت، خدا نزلت و سرور، شادابی، قرابت، شادمانی عمقی قلبی آنچنانی رو برای ابرار فراهم می آورد. فقط خود خدا می داند که چگونه این کار امکان پذیره و خود خدا هم فقط می تواند که این کار رو انجام بده. و وعدن وعده خداست. خدا در قرآنش داره این وعده ها رو می دهد که ما این چنین می کنیم. من همین تفسیری که گاهی آوردم و امروز هم اتفاقا به حساب بعضی از قسمت هاش که در تفسیرهای دیگه نیست آوردم که اگه لازم بشه از رو مراجعه کنم بخوانم، تفسیر قرآن، از قرآن بی تفسیر قرآن به قرآن و سنه مال مرحوم آیت الله دکتر شیخ محمد صادقی رضوان الله علیه، صادقی تهرانی. چون مدتی خیلی من نزدیک بودم به ایشون، تعبیر خود ایشون این بود که رفاقت نزدیکی با هم داشتیم، لطف فراوانی داشتن به من و منم بسیار ارادت داشتم به ایشون. یه شب من خواب صحرای محشر بود، تا همون شرایطی که ایشون هم هنوز زنده بود و مجاهدت هایی داشت، فعالیت هایی داشت، عمده اساس کارش که درس های تفسیر قرآن بود و اینها، به جزئیات کاری نداریم. من خواب دیدم صحرای محشره و احساس کردم صحرای محشره، تاریکیش، مسائل دیگه‌اش اینها بود. بعد همین که توجه هم جلب شد به این که صحرای محشره و طبعاً به قول معروف قول برام داشت و خوناکی صحرای محشر و به تاریکیش به خصوص که یادم خیلی مشخص بود، دیدم اون طرف در یه کسی ایستاده که پشتش به این طرف، من چهرهش رو نمیدیدم، چند نفرم دورشم. توجه من به این جلب شد که اینا انگار اصلا تو این موقعیت قرار ندارن، اینا بعضشون کاملا متفاوت، اصلا فاصله هم با این فاصله هست، اون توجه میشدیم که وضع اینا متفاوته. خیلی سرحالم، خیلی وضع روبرایی دارم. به سختی میتونم توضیح بدم که اطراف اینها، یعنی موقعیتی که این چند نفر حضور داشتن روشن بود در این که همه جا تاریک بود و سخت میشه توضیح داد این تا روشنی در عین تاریکی چگونه بود. یعنی شاید تعبیر دقیق و صحیح این باشه که خود اونا اصلا احساس تاریکی نمی کردن و به همین دلیل بود که برای ما شاید خیلی قابل توصیف نبود که چجوری ممکنه این روشنایی در، چون ساده میشه گفت که نوری بود اونجا اون وسط، اینجوری نبود، اون نور اون وسط نبود. به راحتی میشه گفت که از مثلا سراشون، اطراف سرشون حاله های نور بود. خب نبود، اینجوری نبود، واقعیتونی که من دیدم این نبود، ولی موقعیت که اونا توش داشتن لقاهم نزدتن و سرورن. خب من این مقدار جلوتر رفتم که اگه بشه ببینم اینا کیان. رفتم جلوتر دیدم اون فردی که وسط ایستاده و با اطرافیان صحبت میکنه آیت الله صادقی تهرانی است. و همینطوره و باید همینطور باشه. خدا میدونه که چگونه این وعده هاشو عملی کنه، ولی عملی میکنه. و لقاهم نظرتن و سرورا و جزاهم به ما صبرو جنتن و حریرا. خب تو دنیا اون یفجرونها تفجیرا، اون یتمونت تعام، اون با اون روحیه آخرتی زندگی کردن، دائم شخص باید صبوری کنه دیگه، این باید صبر کنه. تعبیر قدیما می گفتن راجع به حضرت زینب کبرا سلام الله علیها که به برادرشون در یکی از مواردی که برادر گرامشون حضرت سید و شهدا توصیهشون کرده بودن به صبر، در جواب گفته بودن، حالا زبان حالی یا عبارت رو اینطور ترجمه کردن که آنچنان صبر کنم که صبر از صبرم عاجز شد. خب این کار ابراره، ابرار چون یوفون به نظره، چون برنامه شون مسئله وفای به نظر، برنامه شون رفع تکلیف نیست. برنامه زندگی ابرار و رفع تکلیف نیست، این که چه کاری از ما خواستن انجام بریم، این کف زندگی ابراره، نه اوج زندگی ابرار. یوفون به نظر، دائم دنبال نظرن و وفای به نظر، چه کاری میشه انجام داد، داوطلب چه کاری بشن، و وقتی داوطلب شدن با تمام وجود پاش وایسن که تمام و کمال انجام بدن. یوفونه به نظر، وقتی کسانی برنامه شون یوفونه به نظر، معلومه چه صبری باید بکنن، چه صبوری باید داشته باشن، انواع و اقسام صبر رو باید در زندگی تجربه کنن. و جزاهم به ما صبر بود جنتم و حیات. خدا چیکار میکنه؟ خدا در آخرت بهشون جنت و حریم میدهد. همین که چهره زندگیشون از دنیا به آخرت تغییر بکنن، همین که چشمشون رو این طرف روی این طرف دنیا ببندن و به آن طرف دنیا چشمشون رو باز کنن، جنتن و حریم. صحبت از بهشت است و صحبت از حریر است. خب باز اینجا هم صحبت نمونه است دیگه، همه جزئیات بهشت که خدا طبعا بیان نمی‌فرماید، ولی نمونه ها رو بیان میکنه. جنت هم و حریر. از من بپرسید چرا حریر اومده اینجا مطرح شده، میگم به خاطر پایانی های آیات، یعنی به خاطر همون که اسیر اومده بود کنار مسکینن و یتیمن نشسته بود تا این آیات سامان بگیرن. حریر هم اینجا چون کلمه ایست که با اسیر رو با تفجیرا و با کلمات دیگه هماهنگ یا همخوانی داره، حریر میاد مطرح میشه. شاید اگه یک کلمه دیگه ای از چیزایی که مربوط به نعمتهای بهشتی بود همخوانی بیشتری داشت، اون کلمه میومد، ولی حالا که اومده به هر حال در توضیح هم دخیله. جنتن و حریرا، بهشت در انتظارشونه و حریر که طبعا نوع لباسشون رو تعیین میکنه، که البته وصف لباسهاشون در آیات بعدی اومده عالی هم سیاه و سندسن خضرون و استبرقون و هلو اصابر من فضه. حتی زینت آلات بهشتیان رو هم خدا بیان کرده که خانوما هم همینجا تا یادمون نرسی بگیم که بدونن که مخصوص خانوما هم نیست. این تا میگن دستبند نقره، فکر نکنن که حتما دستبند نقره اونم از نقره های بهشتی، این مخصوص خانم هاست. نخیر، همه این مسائل، این قبیل مسائل مال دنیاست. هلو اصابرم انفزتن، اگر هلو هست، هلو از هلیه، هلیه یعنی زیور، و اگر این زیور لازم است برای آیون هم لازم است. حالا در دنیا که آیون معمولا بعضی زیورالات رو ندارن و نباید داشته باشن و خانم ها دارن و باید داشته باشن، اقتضای وضعیت دنیاست. ولی در بهشت دیگه این حرفا نیست، در بهشت آقایون و خانوم ها یکسان هست. در دنیا چه بسا حریر مردان نپوشند و نباید بپوشند، ولی اونجا هم آقایون حریر میپوشند و هم خانوم ها حریر میپوشند. عالیه هم سیاه و سندسن خضرون و استبرق، حریر سبز، حریر سبز که وقتی خیلی نازک باشه این حریر میشود سندس که اون ورش پیداست، یعنی انقدر ظرافت داره، اونقدر نازک است که اندام بدن کاملا زیرش مشهوده. و استبرق، استبره فارسیه، استبرق، استبره که بافته زمخت از ابریشمه، ولی بافت درشت داره و به صورت درشت و کلفت ساختن بافتن میشه استبرق. نازکش سندسه و شاید از بلاد سند و اینها می اومده سندس بهش می گفتن و حاجتایی که در کتاب ها هستن و استبرق. مهم این که این کلمات وصف نعمتهای بهشتی هستن و همه این وصفهای بهشتی نسبتی با نامگذاری های دنیوی دارن، چنانکه در کافور توضیح داریم، در زنجبیل همینطور، ولی اون خصوصیات واقعی و بارز بهشتیش رو باید انشالله رفت بهشت رو تجربه کرد. حالا این سیاه سندس و استبرقی که اینجا آمده و من هر دوش رو دو خواب دیدم به تن بهشتیان، هم اون سندس خضرش رو دیدم و هم استبرقش رو، استبرق مشخصا سبزش رو ندیدم ولی رنگ‌های دیگر مناسب دیدم در تن بهشتیان. هر دو شد در رویاهای برزخی که اون عالم رو نمایش میدم، هر دو شو من دیدم و هر دو حریرم و جزاهم به ما صبر و جنتم و حریرا، که لباس مطلوبیست برای انسان، یه گرمای خاصی حریر داره، حریر اصل ریشش حربه، حرب یعنی گرما، یه گرمای مطلوب خاصی که بافته های از جنس های دیگه غیر از ابریشم این گرمای مطلوب خاص رو ندارن و فقط هم مسئله گرما نیست، آثار دیگری هم در روحیه داره، در اینا دیگه در جای خودش هر کس که بخواد باید بره دنبالش و اینها مسئله رو دنبال کنه. برحال جزا هم به ماسه و جزا هم به ماسه و رو جنت هم و حری را متکه این فی ها علال ارائک، خدایانی هم از اریکه های بهشتیان می کنم. اریکه های بهشتیان رو من ندیدم که چگونه است و چگونه متکه این تکیه می زنن بر این اریکه ها. ارائک جمع اریکه است و متکه این یعنی تکیه می زنن. مقدارش که معلومه اینه که این اریکه ها در جاهای بادایی باید قرار داشته باشه و جای خیلی راحتی باید باشه برای تکیه دادن و به اصطلاح لم دادن و آسوده زیستن در اون فضای بهشت. لا یرامون فیها شمسن ولا زمهرین. دقت کنید، شمس یعنی حرارت خورشید، مصدر شموسه، همینطور که جمع شمس هم شموسه، مصدر فعل شمسه شموسه. شموس یعنی تابیدن گرم آفتاب. حالا اگر یک جایی با قرینه گفته شد مثلا شمس و قمر و منظور خود خورشید بود، اون میتونه باشه، ولی اصل معنای شمس یعنی اون حرارت خورشید، حرارت نور خورشید. لا یرون فیها شمسن، وقتی که این دقت رو بکنید معناش حتما لزومن این نیست که خورشید رو نمیبینن، نه، معناش هم این نیست که آفتاب رو نمیبینن، یعنی بهش آفتاب مهتاب نداره، اینم نیست، بلکه معناش این است که خورشید هست، آفتاب هست، حرارتش رو، اون حرارت سوزان آزار دهندش رو ابرار بهشتیان تجربه نمی کنن. یعنی این چیزایی که از خورشید مطلوبه ازش برخوردارن. شما حساب کنید که یه باقی باشه و آفتاب نداشته باشه، چه باقیه؟ حالا بگذاریم از این که در ادامه هم خدا فرموده که و دانیتن علیهم ظلالها، و ظل یعنی سایه، و کسانی که این آیه قبلی شمسن را زمهریرا رو در معنا کردنش موندن، بعد گفتن که سایه آخه چجوری ممکنه؟ سایه وقتی که آفتاب باشه، آفتاب هم که گفتیم نیست، چون صریحاً بعضی خودشون اجازه دادن که بعضی دیگه نه به این سراحت، ولی بعضی خیلی به صراحت اجازه دادن به خودشون میگن لا یرام نفیها شمسن و لازم حیوه مخصوص به اشتیان نیست. خب جهنمی هم افتاد نمیبینن، جهنمی هم در حیوه نمیبینن و معلومه که خب درست نبود. زلال، سایه، سایه نشونه آفتاب، آفتاب که هست سایه هست، سایه که هست معلوم آفتاب هست. پس آفتاب هست، درخشش خورشید هست، تابش آفتاب هست، جنبه های مطلوبش هست. شمس که هست معنای شمس، اون حرارت سوزان خور آفتابه که از خورشید نشد میگیره، این رو ابرار تجربه نمی کنن. یعنی گرمای سوزان، حرارت سوزان آزاردهنده خورشید و آفتاب رو ابرار تجربه نمی کنن در بهشت، چون شأن بهشتشون این نیست که چنین بشه. ولی زمحریر رو از اون طرف هم زمحریر رو تجربه نمی کنن. زمحریر هم از کلماتیست که کم و بیش در معنا کردنش خیلی ها مشکل داشتن. در روایات ما روایاتی داریم که صحبت از زمحریر به عنوان قسمتی از جهنم میکنن و چه بس همون روایات از همین لایرام نفیها شمسن ولا زمحریر را نشأت گرفته باشن، که بعضی تصور کردن که وقتی بهشتیان زمحریر رو تجربه نمی کنن پس جهنمیان زمحریر رو باید تجربه بکنن. حالا آره، من زمحریر رو برای شما معنا میکنم، ببینید که به چنین جایی کشیده نمیشه و آیه خیلی معنای روشن و زیبایی داره. دایر اونه بیا شمسن رو که بکنیم. زمحریر ها، زمحریر ترکیب از دو تا کلمه است. زمش چند سبایی دیگه انشاءالله میاد به سراغمون. بعد از پاییز چی میاد؟ زمستان. اصلش زمستانه که ما میگیم زمستان رایج شده در لفظ فارسی ما. زمستان، زمستان اصلش زمه. زم در مقابل تابه. تابستان ما داریم، زمستان داریم. تاب چیه؟ اون شدت تابش خورشیده. زم چیه؟ کنار رفتن خورشیده و کشتابیدنش که دیگه تاب نیست، تابش شدید نیست، تاب و تابش این ساده چیه؟ زمه، یعنی کشیده کنار. زمزم هم همینه. زمزم هم در اصل لغت شما دقت کنید این در کتاب ها نوشتن که وقتی که این چشمه جاری شد برای زیر پای اسماعیل و برای اسماعیل و ساره و ابراهیم، نه همه برای چون حضرت ابراهیم، وقتی که جاری شد ساره اومد دید که الان همه جا را آب میگیره و مصیبت میشه، گفت زم زم خودت نگه دار، جمع جور کن خودت تو. زم زم پرده هم بود در تکرار کرد، زم زم شد چشمه زم زم، که خودشو کنترل کرد زم زم و شد اون که الان هم هنوز آجی ها از آب زم زم میگیرن میارن، اگه صادراتیش نکنن سعودی ها و به بقیه منابعشون نیفزاین. به هر حال زمستان در مقابل تابستان، اون ستانش یا استانش همونه که دنبال گلستان هم هست و بوستان هم هست و دبستان هم هست و دبستان هم دب دبیره دیگه، دب یعنی کتابت، دبستان یعنی که جای نوشتن، یعنی همون مکتب، مکتب عربی بوده، دبستان فارسی شد. دبستان یعنی جایی که گلستان گل داره، دبستان چی داره؟ نوشتن داره، محل نوشتن یعنی مکتب، میرن که خوندن نوشتن یاد بگیرن. خب حالا تاب و زم، این قسمت اول زم حریر. قسمت دومش حریر با هی دو چشمه. حریر با هی دو چشم ریشه معناش با حریر، حریر با هی جیمی فرق میکنه. اون ریشش حر با هی جیمی گرما بود و این ریشش حر با هی دو چشم سرماست. و چه مشترکشون که این دوتا رو شبیه هم قرار داده که هر دو هی هست ولی یکی هی جیمی یکی هی دو چشم، این است که هر دو سوزان هم. سرمایه سوزان، موقعی رو حتی خودتون تعبیر بکنید سرمایه سوزانی. شما میگید سرما سیاه شده، سرما اگه آتش بود که به سوزان سیاه کنه، سرما هم سیاه میکنه. این قدرت خدا همینطور که آتش با حرارت شدید سیاه میکنه، جزغاله میکنه، سرما هم وقتی شدید بشه سیاه میکنه، جزغاله میکنه، این آتش هم عمل میکنه. این حبر و حبر هیجیمی و هیدوچه به خاطر این، حالا با هیدوجیمیش حریره، اون لباس گرم مطلوبه و اینجا حریم یعنی سرمای خیلی شدید. ما در غزوات پیغمبر اکرم عنوان لیلت الحریر رو داریم، لیلت الحریر با هیدوچه در جنگ خندق، در جنگ خندق سرما شدید بود و لیلت الحریر داشتن مسلمان ها. یکی از مشکلاتشون این بود که اون شب خیلی سرد رو دووم بیارن بگذرونن. لیلت الحریر، حریر یعنی سرمای خیلی سخت. زم حریر وقتی با هم تلفیق میشه دیگه خیلی سرد میشه. سرد حریر، سرد خیلی سرد، سرد خیلی سوزان و آزاردهنده. بهشتیان هم چه سرمایی رو هم تجربه نمی کنن. بنابراین گرمای معتدل تجربه می کنن، سرمای معتدل که در حدی مطلوب باشه تجربه می کنن. اگر گفته بشه که در بهش سرما و گرما نیست، خب این بهش به درد نمی خوره. سرما و گرما یکی از چیزهاییست که زندگی انسان رو تعریف می کنه و باید باشه. منطقه گرما تا یه حدیش مطلوبه، یه حدی بیشترش مطلوب نیست. سرما تا یه حدیش مطلوبه، از یه حدی بیشترش نامطلوبه، آزاردهنده. چون بهش جای آزار نیست، چون بهش جای ناراحتی نیست، سرما و گرما تعبیر درست درباره بهش این است که قرآن کرده دا یعنی اون نفیها شمسن، یعنی نه گرما رو در اون حد تجربه می کنن که شمس باشد، یعنی تابش سوزان آفتاب، و نه سرما رو در حد زمهری که سرمای سوزان آنچانی باشه که اذیتشون بکنه، نه هیچ کدوم این دوتا رو ندارن. و دانیتن علیهم ظلال ها، درختای بهشتی ظلالشون، سایه هاشون نزدیک به بهشتیانه. خیلی وقتا شما درختای پرشاخ و برگ سایه دار رو احیانا ممکنه دیده باشید یا ببینید، ولی انقدر ارتفاع داشته باشن که دیگه اون سایه شون به درد این که شما استفاده بکنید نخوره. ارتفاع درخت زیاد، سایه به درد بخوری نیست. همچنین اگر بیاد خیلی پایین، اون شاخ و برگ های فراوان که قاعدتاً باید سایه رو ایجاد بکنن، فاصله شون با زمین خیلی کم باشه، بازم قابل استفاده نیست. و دانیتن علیهم ظلال ها، یعنی هر جا که ابرار قرار بگیرن، در هر شرط که قرار بگیرن، در فاصله مناسبی نزدیکشون اون سایه های درختانه بهشتی قرار میگیره. یعنی درخت ها هوشیارن مثل همه چیزای دیگه و همه جنبه‌های دیگه بهشت هوشیارن. همونجا در صحرای محشر که گفتیم بلقاهم نظرتن و سرورا، یک بیانش که از بقیه آیات قرآن هم برمیاد اینه که خود وضعیت صحرای محشر صنعت خداست، کار خداست، خدا اینو اینطوری درست کرد و اونم هوشیاره. خود اون سیستم صحرای محشر هم هوشیاره، میدونه باید این قسمت اینجا 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 که ابرار قرار دارن چی باشه، وضعیت دیگری و لقاهم نظرتن و سرورا رو. بنابراین سیستم عمل خودش رو به درستی انجام میده. اینجا الان درخت ها هوشیارن، برای بهشتیان خودشون رو تنظیم میکنن. و دانیتن علیهم ظلال ها، سایه خیلی مطلوبه برای آدم که بالای سرش باشه، مطلوبه که نزدیک باشه، خیلی فاصله نداشته باشه، سایه رو احساس بکنه، و مطلوبه که اون چسبیده به زمین هم نباشه که آدم بخواد در شرایط ناآسوده‌ای احیانا از آفتاب فرار کنه و به اونا پناه ببره و دانیتن علیهم ظلال را و ذللت قطوفه ها تزدیم. قطوف کردن قطف، قطف هم به معنای چیدن میوه است هم به معنای میوهی که میشود آن را چید، هر دو قطف جمعش هم قطوف. یعنی چیده شدن میوه ها، میوه های چیدنی، ذللت تذلیل ها، تذلیل که از ریشه ذلته، اینجا ذلت به اون معنای رایجش که در مقابل عزیزه که در ذهن ما نیست، معنای اصلی کلمه، معنای اصلی عزیز سربرافراشته است و معنای اصلی ذلیل پایین آمده و سر به پایین آورده. حالت این درخت های میوه‌دار بهشت هم اینه که و ذلل قطوفه ها تذلیلا، یعنی خودشون رو پایین میارن، شاخه سیستم هوشیاری درشون تربیت شده که خودشون رو به ابرار به بهشتیان نزدیک میکنن که بهشتیان میوه رو از درخت بچینن. من یادمه که خیلی بچه بودم، الان قیاب و وضعیت و جسته کوچکم هم یادمه که راجع به بهشت برای من میگفتن که وقتی مثلا تو بهشت نشستی دلت مثلا زردالو بخواد، این زردالو از درخت کنده میشه، میاد میره توی گلوت. میتونم خب این که اصلا جالب نیست، این اصلا چیزی جالبی نیست، من که خوشم نیمد. و خب حالا میدیم که واقعا بعدن دیم که قرآن خیلی زیباتر از این گفته، یعنی باید ترجمون جلب میشه به این که ما خیلی وقتا ممکنه که میخوایم حتی خوب بزنیم، میخوایم مثلا تشویق بکنیم که افراد اهل بهش بشن و خودشون رو برای بهش آماده کنن و بدل نیستیم که جوری بیان کنیم. به هر حال ذللت قطوفه ها تذلیلا، چیدن میوه خودش لذتیست برای انسان، اصلا قابل مقایسه نیست لذت خوردن میوهی که انسان خودش از درخت چیده با میوهی که دیگری از درخت چیده و برای انسان آورده و باش خودمون پذیرایی کرده. این دور زرد قطوفه ها تذلیل ها، خود چیدن برای انسان مطلعه و خدا هم این رو در نظر گرفته. بعد این که حالا میخواییم میوهی رو بچینیم، خب دور دسته و بعد چه وسیله بالایی چی بریم، دستم رو چه دور دراز کنیم، از چه وسیله استفاده کنیم. خدا هم فرمیاد که میوه های درختان بهشتی که طبعا با خود درختان باید به سیستم هوشیاری برشون حاکم باشه که خودشون رو به بهشتیان نزدیک میکنن که بهشتیان به راحتی میوه ها رو بچینن. چیزایی که جز به رویاه های ما به خصوص بچگی رفتیم آن زنجیر درخت انار میتونم، اون انار اون بالا اون شاخه اگه چی میشد اگه اون شاخه میومد پایین؟ اون که نمیشه، شاخه که نمیاد پایین بعد دوباره بره بالا. در بهش این اتفاق میفته که شاخه ها میان خودشون رو در اختیار عده بهش قرار میدن و بهشیان با میل خودشون بیوه رو میچینن و استفاده میکنن. و یطاف علیهم به آنیت منفذت و اکواب امکانت قواری را. حالا تشریفات دیگره بهش رو خدا بعدیش رو بیان میفرماید که با آنیه، آنیه جمع اناه، انا جمعش آنیه، به اضافه میشه میشه به آنیت یطاف علیهم، اطرافشون میگردن میچرخن پذیرایی کنندگان که در آیات بعد معلوم میشه که در دوف علیهم ولدان مخلدون که این پذیرایی کنندگان ولدان مخلدون هستن در بهشت. پسرها میزبانی رو به عهده دارن، یعنی سرویس و پذیرایی رو به عهده دارن. هورون این هم هستن ولی هورون این در قرآن نیامده که خدمات رو انجام میدن. هورون این حضور خودشون تشریفات بهشته که هم هورون این هم ولدان مخلدون در فوج زیبایی هستن در بهترین سن زیبایی پسران و دختران هستند، در بهترین و اوج زیبایی مردان و زنان هستند و نماینده اوج زیبایی مرد و زن هم هستند در بهش. برای حوران عین خدماتی مطرح نشده جز اینکه حضورشون امتیاز بهشته، حضورشون در کنار همه بهشتیان اهم از مردان و زنان و وردان مخلدون خدمات رو انجام میدن در اطراف بهشت. کنه هم لعلان اسبته هم لعلان منصورا، مانند مرواریدهای درخشان درخشندهی که پخش کرده باشن در یک جایی اطراف بهشت، در باغات بهشت این وردان مخلدون در حرکت هستن، همه جا دیده می شوند و غالبا مشغول انجام خدمات پذیرایی از بهشتیان هستن. از جمله یطاف علیهم به آنیت من فضت و اکواب کانت قواری را، ظرفهایی از نقره و باز اکواب جمع کوبه که اینها کان از قواری را، قواری را منفذت هم اینا در این که این ظروف نقره هستند شیشهی هستند. قواری جمع قاروره است، قاروره یعنی شیشه شفاف، نقره جنسش اقتضا میکنه که شفاف نباشه، به قول من بعضی ها اونورش پیدا نباشه، شیشه اونورش پیداست، ولی نقره حتی اگر خیلی شفاف باشه در حدی که من درش پیدا باشه اونورش پیدا نیست. خب خدا فرمید که این ظرفهایی که بهشیان باش پذیرایی میشوند آنیت منفذت و اکواب امکانت قواری را، قواری را منفذت، اینا از جنس نقره هستند و از جنس شیشه هستند، شیشهی که از جنس نقره است. یعنی خدا داره بیان می‌فرماید که یک ترکیبی از نقره و شیشه میتواند یک ترکیب خیلی مطلوب درست بکنه برای مثلا ظرف‌ها که شاید اون پدیده کریستال که زمانی اصلا نبود کسی تصورم نمی‌کرد و بعد پیدا شد نزدیک به اون چیزی باشه که خدا داره در قرآن توصیف می‌کنه، که هم تصریح میکنه که جنس این ظرف ها نقره است، هم تصریح میکنه که جنس این ظرف ها شیشه است. شیشه و نقره انگار که با هم ترکیب شدن، نقره ای به شفافیت شیشه که از اون طرف شیده میشه و شیشه ای از جنس نقره نه از جنس خاک، چون شیشه از جنس خاک و سنگ و نقره فلز معدنی است، فلز خیلی محبوب ظریف است. خدا می‌فرماید که ما این ظرفا رو از ترکیب اینها درست کردیم و یه تا برای هم به آنیت منفذتم و همچنین اکواب منفذتم کانت قواری و قواری را منفذتم. این کلمه قواری رو دوبار تکرار میکنه، منفذه رو هم دوبار تکرار میکنه که این بیان حاصل بشود که این ظرف‌ها نقره‌ان در عین اینکه شیشه‌ان و شیشه‌ان در عین اینکه نقره‌ان، یعنی تمام جنبه‌های زیبایی و مطلوبیت شیشه و بلور، حالا بلور بگیم که درست‌تر باشه به جای شیشه، تمام مرغوبیت ها و زیبایی های بلور رو دارن در عین داشتن تمام مرغوبیت ها و زیبایی های نقره با هم و در هم اینها رو در خودشون دارن. این چه رو باید ببینیم قواری رو منفذتن قدروها تقدیر. سال هاست که من وقتی که این آیات رو میخونم میشنوم خیلی بیش از اون که تحت تأثیر این جنس خاص این ظرف ها قرار بگیرم و اینکه در آیه دیگری هم در قرآن داریم که یک بار فقط صحاف آمده، صحاف جمع صحبه و به معنای سینه است، سینیه، به معنای سینیه که در جای دیگه خدا وقتی باید خواسته همین بیان رو بفرمید فرمیده که دو دا علیهم به صحاف من ذهب و اکواب، این آنی و اکواب طبعا آزاد که نیستن، باید توی سینی باشن. سینیشون رو خدا در سوره زخرف آیه 71 بیان کرده، دو دا علیهم به صحاف، و اون سینی ها طلا هستن، ضرب های داخلشون نقره. ببینید چه ترکیب جالبی حدید می آورن، سینی طلا، طلای ناف و ضرب های نقره، ضرب های نقره ای که منفذت امکانت قواری را، قواری را منفذت، ضرب هایی که در عین نقره بودن شیشه هستن و در عین شیشه بودن نقره هستن. می گفتم که سالهاست که بیش از این که تحت تأثیر این بازی طلا و نقره و یک کلمه دیگه ما داریم در سوره واقعه داریم، ابریق، ابریق جمع ابریق، و ابریق به ظرفی میگن که دستدار بشه، مثل فنجونای دستدار، کوب دسته نداره ولی ابریق دسته داره، به اکواب و ابریق که در سوره واقعه میآید اگر کنار این آیه بگذاریم به آنیت منفذت و اکواب، آنیه میشه اون عباریق و اکواب که مشترکه، بنابراین ظرف ها بعضشون دسته دارن بعضشون بی دسته. حالا چرا بعضی از ظرف ها بی دسته هستن بعضی ظرف ها با دسته؟ شاید بعضی متوجه شده باشن در روحیات خودشون یا روحیات دیگران، بعضی عجیب دوست دارن که فنجانی مثلا چایی که میخوان بخورن دسته نداشته باشن، بعضی دیگه هم اگه دسته نداشته باشه انگار خیلی چیز کم داره، اصلا باید دسته داشته باشه، لیوان باید دسته داشته باشه یا لیوان نباید دسته داشته باشه، این روحیات آدمو فرق میکنه. حتی لیوان دسته دار رو اگه دقت کرده باشید بعضی ها دستش رو حتما میگیرن و بعضی ها دستش رو حتما نمیگیرن، یعنی اون طرفش رو که دسته نداره میگیرن و اون طرفش که دسته داره نمیگیرن، این دوستر دارن که یادشون بره که این دیوان دسته داره، چون اگه یادشون بیاد که دسته داره خیلی برایشون مطلوب نیست. خدا فقط هر دو این ظرف رو توی این سینیا هست که تمایلات مختلف بهشتیان در نظر گرفته شده باشه، اگه ظرف بی دسته دوست دارن این ظرف با دسته دوست دارن، محتوا یکیه ولی ظرف ها فرق میکنه، جنس ظرف ها یکیه ولی شکل ظرف ها فرق میکنه. معلوم که اینا همه در زندگی انسان مؤثره، معلوم میشه بسیار بسیار میشه درسهای سبک زندگی گرفت از آیات بهشت و همچنین آیات دوزخ در قرآن کریم، و این همه تفصیل آیات بهشت دوزخ مال همینه. اینا دقت بکنید که بسا بعد یه خانواده روحیشون حسابی خراب باشه به خاطر اینکه لیوانشون دسته داره، خنده نداره، واقعیته. و اگر توجه بکنن که این دیوانهای دستداری که از وقتی بوده دیوانها دستدار بوده، حالا یا رأی‌گیری بکنن یا بدون رأی‌گیری دیوانها رو تغییر بدن، نه همه چی درست شد، روحیه‌ها خوب شد، اخلاق سر جاش قرار گرفت، انگار این دیوانهای دستدار که دائم میومد میرفت یه ایجاد مزاحمتی میکرد، حالا که دیگه دیوانها دسته نداره همه چی درست شده. ممکنه دیوان نقش داشته باشه، نقشش آزاردهنده باشه، ممکنه نقش نداشته باشه، نقش نداشتنش نامطلوبش کرده باشه، ممکنه بزرگ بودن ظرف، ممکنه کوچیک بودن ظرف. در مهمانی ها اینا خیلی ظریف‌تر میشه و دقیق‌تر میشه، اگر میزبان واقعا براش مهم باشه که مهمان خوشش بیاد از نحوه پذیرایی که میزبان میکنه. تمام مطلب، جان مطلب توی قدروها تقدیراست، قدروها تقدیرا که گفتم بیش از این که من ذهنم متوجه اون سینی ها بود ظرف ها و طلا و نقره و اینها باشه، این قدروها تقدیرا خدا انشاءالله روزی میکنه و تجربه کنیم. قدروها تقدیرا معنای عجیبی داره، مفسرین از دیرباز موندن که این ضمیرها رو به کی برگردونن، قدروها به کی برگردونن، ولدان مخلدون تقدیر میکنن، تقدیر یعنی اندازه گیری، آیا اندازه ها رو بردان مخلدون که دارن میکنن باش بزره میکنن اونا تعیین میکنن که ظرف کوچیک بذاریم ظرف بزرگ بگذاریم یا نه اصلا منظور کوچکی و بزرگی ظرف ها نیست، منظور کوچکی و بزرگی محتواست، کمی و زیادی محتوایی که داخل این ظرف هاست. حالا آیا این محتوا رو کم توش بریزن یا زیاد بریزن بردان مخلدون تقدیر میکنن؟ یه چیز زیباتر گفتن که بهشتی ها خودشون تغییر میکنن. گفتن چگونه؟ گفتن خب اراده میکنن، مگه قرار نیست بهشتیان هر چی که اراده میکنن اتفاق بیفته؟ و فی ها ما تشتریه الانبوس و ترزل اعیان. خب چرا قد دروها به این معنا نباشه که بهشتیان هر گونه که میل دارن اراده میکنن که الان این ظرفی که میاد، سینی که میاد برای پذیرایی ازشون، ظرفایی که توی توش هست، نه تنها دسته دار و بی دسته ظرفا، بلکه اندازه ظرف و مقدار اون نوشیدنی مثلا که در ظرف هست خود بهشتیان با اراده خودشون تعیین کرده باشن. میتونم این باشه قدروها تقدیرها. یه قرائت قدروها تقدیرها هم داره که یه تفسیر دیگه بهش اضافه میکنه که مطابق اراده و خواست و میل بهشتیان قدروها را مجهوله، مطابق اراده و خواستشون دیگران که بندان و مخلدون باشن یا امثال بندان مخلدون که این وزرایی رو بوده دارن، اونا بر اساس اراده و میل بهشتیان در هر حال و هر شرایطی که هستن تنظیم میکنن این پذیرایی ها رو. کانت قواری را قواری را منفذ دادن قدروها تقدیرا و یسخون فیها، که اصلا کان مزاجها زنجبیل. یه نوع دیگه نوشیدنی دارن بهشتیان که مزاجش به جای کافور زنجبیله. یعنی اگه اون اولی مثلا شراب کافور نامیده میشد، حالا این شراب زنجبیل نامیده میشود. زنجبیل که اون زنجفیل باشه، در زنجفیل دنیا کسانی که بدانن زنجفیل در دنیا چیه این رو میدانن که یک میوه است که به صورت ریشه در زمین مثل سیب زمینی هست و از زیر خاک در میارن و استفاده میکنن، نه اینکه میوه رو روی بوته یا روی درخت بیاد. زنجفیل که خب حالا این زنجبیل دنیایی است اگر بدانن، اگر ندانن قرآن به هر حال در هر دو صورت به اضافه منهای این آشنایی با زنجبیل دنیا خدا نامگذاری کرده و بیان می‌فرماید که زنجبیل بهش آب چشمه است که اسم اون چشمه سلسبیل است. خدا می‌فرماید توسم ما سلسبیلا. بعضی از مفسرین روی توسما دقت کردن که این نام میگه میشود یه نقطه خاص ممکنه داشته باشه. حالا اگر داشته باشه میتواند اون نقطه این باشد که زنجبیل و سلسبیل از نظر معنا نقطه مقابل هم. زنجبیل تا گفته بشود و خصوص برای کسانی که آشنایی داشته باشن تندی و جمع کردن آب دهان رو داره، سلسبیل به عکسه، یعنی روان بودن و از دو ریشه ساله یا نزدیک به اون هست و سبیل که راه همواره. سلسبیلا نقطه مقابل زنجبیل. خدا میخواد بفرماید که زنجبیل بهشتی در عین داشتن خصوصیات مطلوب زنجبیل دنیایی که قطعا دارد و الا نامگذاری معنادار نبود، در این حال زنجبیل بهشتی خودش آب یک چشمه است که اون چشمه اسمش سلسبیله و با همین نامگذاری نشان میدهد که زنجبیل بهشتی دیگه اون حالت تندی و گرفتگی در دهان حلق رو ایجاد نمی کنه، مطلوبیت هاشو داره، خواستش رو داره و این آزاردهندگی رو که احیانا زنجبیل دنیا داره به خودش اگر یه مقدارش اضافه استفاده بشه در زنجبیل بهشتی نیست. عیناً توی ها دو سما سبسبیل ها اون چشمه سلسبیل خصوصیت زنجبیل رو داره و نامش نام دیگر زنجبیل است که مزاج شراب بهشتیان میشه. و ازا رعیت سم رعیت نعیمن و ملکن کبیران، هرگاه شما در بهش نگاه کنید، ازا رعیت، به هر سمت نگاه کنید، هرگاه نگاه کنید، تا هر جایی که نگاه کنید، سم یعنی آنجا، در همون جایی که شما دارید نگاه میکنید، به هر طرف که چشم میاندازید، رعیت نعیمن و ملکن کبیران، نعمت‌های فراوان می‌بینید، برخورداری‌های فراوان می‌بینید و ملک کبیر. ملک یعنی فرمانروایی، یعنی که وقتی ملک مطرح میشه یعنی ملک، یعنی پادشاهی. وقتی ملک کبیره یعنی پادشاه این ملک، پادشاه بزرگی است. به اشیان خدا می‌خواد بفرماید که کمترین حدشون پادشاهی است، پادشاهی دارای وسعت و پادشاهی ملک کبیر. عالی همون سیاه و سندسن خضران و استبل همون، پوشششون هم پوشش شاهانه است، پوشش خیلی ممتازی است، حریر نازک و حریر زخیم که به صورت ست شده و ترکیب شده از این حریرها استفاده میکنن. طبعا حریر نازک رو روی بدن میپوشن و حریر درشت و استبرق رو لباس های روحینشون از اون جنس استبرق هست. و خلدو اصاورن انفزدتن، خلدو یعنی هدیه دارن، زیور دارن که زیورشون مثلا دستبندهای نقره‌ایست. و سقاهم ربهم شرابن طهورا، و خدا پروردگار آنان است که در بهشت شراب طهور رو با آنان می نوشاند. نهازا کان رکن جزا و کان سعیکم مشکورا، نمونه ایست این نهازا، نمونه ایست از جزای ابرار در بهشت در عالم دیگر در آخرت. و کان سعیکم مشکورا، از سعی شما ابرار، خطاب به ابراره، ای ابرار، ای بندگان خوب خدا، سعی شما مشکور است. چه حد آدم اهل توجه به این سعی کن مشکورا باشه و بتواند در نظر بگیرد که وقتی سعی کسی مشکور می شود، معنیش اینه که این کسی تشکر می کند، یه کسی شاکر می شود. حالا اینجا که سعی ابرار مشکور است، اون شاکر کیست؟ شاکر خداست که داره می فرماید ان هذا کان لکم جزا هم، و جزا هم رب هم به محصره بود، و سقا هم رب هم شرابن تهورا. اینجا انسان و عملش مشکور است و شاکر خداست، خداست که داره تشکر می کند، خداست که داره شکر گذاری می کند نسبت به بندش. و قطعا از خدایی خدا چیزی کم نمی شود. و لازمه خدایی خدا این است که وقتی خدا انسانی رو که شاکر است، شاکر است و در پیشگاه خدا اون اعمال رو انجام داده، اون رفتار رو داشته، اون زندگی رو داشته، یوفون به نزد یوتمون اتحام و غیره و غیره، با اون روحیه ها و در مقام شاکر و شکور بودن زندگی خودش رو سپری کرده، خب خدا هم خیلی بجاست که خدا هم شاکر باشد و شکور باشد. کما اینکه یکی از اسماء الحسنا الهی شکور است، اینجا هم همون خدای شکور شکر به جا می آورد، شکر گذاری می کند، تشکر می کند. و اصلا جای تعجب نیست، اصلا جای تعجب. اینجا صحبت از ابرار و صحبت از عباد الله و اصلا جای تعجب نیست که مثلا آن عملی که و آن مجموعه اعمالی که حضرت امام حسین سیدو شهدا انجام دادن، حالا چه جای تعجب است که در پیشگاه خدا وقتی قرار میگیرن خدا بفرماید که من از تو متشکرم یا حسین. صلی الله علی سیدنا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. نشست دوم 28 کارگاه دسته ترتیبی قرآن کریم رو داریم، در خدمت سروران هستیم با دلیت مطالب شفاهیشون و همچنین طبق معمول ترکیب داریم. خواهش میکنیم که یادداشت‌هاشون برسه، چه در متن جلسه چه بعد از جلسه، و شکل‌های مختلف ما به مطالب شما به یادداشت‌های شما سخت نیاز داریم در جهت تکمیل کار این کارگاه های آموزشی پژوهشی. بسم الله. میکروفون دارم دریافت کردم شما با هم بیان کردید. یک قسمتش این است که این سوره نام مشهورترش هم در کنار سوره ده سوره انسانه، و در تفسیر عزیزی درباره نامگذاری این سوره ایشون این توضیح رو داده که این سوره رو سوره انسان نامیدن که نشان از این باشه که اگه انسان این اوصاف ابرار رو، یعنی انسان‌های نیک رو که در این سوره آمده داشته باشه انسان است، و اگه نداشته باشه انسان نیست. این طبعا یه مطلب ظریفی است که از چینش آیات این سوره برمیاد که به زمانی که به هر حال انسان نبود، بعد خدا انسان رو خلق کرد، اینا خلقاند انسان، خدایا خدا انسان رو که خلق کرد، انسان ها رو که خلق کرد، به کدوم انسان ها نظر داشت؟ انسان هایی که ابرارند، انسان هایی که فجارند، انسان های نیک یا انسان های بد؟ که طبعا این مطلب ازش حاصل میشه اون چه منظور بوده است، انسان های نیک و ابرار هستند. و اگر در آخر سوره خدا فرمید انها هؤلاء یحبون العاجله و یذرون وراءهم یوما ثقیلا، ادهی رو که در معمولاً کسانی هستند که در مقابل انبیا، در مقابل فضیلت‌ها، در مقابل ابرار متاسفانه می‌ایستند و باعث آزار ابرار می‌شوند و زندگی رو بر ابرار تعیین می‌کنند، و چه بسا گاهی به خاطر نعیمی که فجار می‌خوان برای خودشون به وجود بیاورند ابرار رو که خدا خواسته در نعیم باشن در زندگی دنیا در مشقت قرار میدن. اگه اینا هستن به هر حال اینا هم لازمه خلقت بوده که انا هدینا هم سبیل انا شاکرن و انا کفورا، لازمه اختیار و اراده انسان این بوده که اینجور آدم ها هم پیدا بشن، ولی مسلمان اونایی که مورد نظر بودن ابرار بودن، نه غیر ابرار. اون انسانی رو که خدا میپسندد انسانیست در تراز ابرار که در 18 آیه این سوره آمده که گفتیم سوره ابرار هم نامیده شده و میتواند نامیده بشود. ارتباط مسئله با الاتا علم انسان این اومد در علم یکون شیر هم مذکورا هم اگر این چنین ببینیم این است که خدا در اصل خلقت این انسان نیک و انسان برگزیده رو منظور داشته، از آغاز خلقت هر آنچه آفریده است به خاطر انسان آفریده، در عین اینکه تا یک زمانی که انسان هنوز آفریده نشده بوده که انی جایزان فل عرض خلیفه و در قصه آدم و اول بشر آیاتش رو با هم خواندیم، تا اون زمان هرچند که هنوز شیء مذکوری نیست و اهمیت ها در تفسیرهای برمودن که کان شیء هم ولم یکن مذکورا، شیء بود ولی هنوز مذکور نبود، هنوز به نام انسان نامیده نشده بود، هنوز مطرح نشده بود. علارغم این که این مرحله بر انسان گذشته، از همون آغاز انسان مورد توجه خدا بوده. حل اطاعت انسان همون ادب نمی کنشه هم مذکورا در این که بعد از زمانی و بعد از خلقت آسمان و زمین و بعد از آماده شدن زمین و خلقت موجودات روی زمین و تنظیم بهار و خزان و شب و روز زمین که کاملا برای زندگی انسان زمین مهیا شده، انسان هم آفریده شده و باب این عرصه نهاده است. این هم یک طرف مطلبه. یک طرف دیگر مطلب داره که علارغم این که به این صورت بوده و در کنار این دو از آغاز انسان رو آفریده، در تفسیر اهل بیت راجع به علیه السلام راجع به حد از آهد انسان این مندر لم یکن شیئا مذکورا، یک معنای دیگه هم داریم که امام میفرمایند که خدا در این آیه میخواهد بفرماید که ای انسان، آیا واقعا فکر میکنی که چنین مرحله این وجود داشت که ما به یاد تو نباشیم؟ حل اتا در انسان اینون من از دهره لم یکن شیئا مذکورا، ای انسان آیا فکر میکنی که یه زمانی بوده که ما به تو توجه نداشته باشیم، از تو غافل باشیم، به تو نیندیشیده باشیم و تو برای ما مطرح نباشی؟ این تعبیر خیلی دقیق هست در بیان ائمه اطهار که به این صورت هم بیان کردن. امام صادق علیه السلام فرمودند که این آیه چنین میخواهد بگوید که هل اتا علیک یا انسان وقتون لم یکن الله ذاکرن لک فیه. واقعا فکر میکنی که یه زمانی ممکنه بوده باشه که خدا به یاد تو نباشه؟ یعنی که اینطور نبوده و همیشه همیشه از ازل خدا به یاد انسان بوده و به حساب انسان بوده و انسان برای خدا مطرح بوده. و این ملاقاتی هم با اون معنا و تفسیر رایج علت بردن انسان این اومد در حلم بکن شایی هم از برا نداره. نه همه با هم هست که از آغاز پیش از هر چیز و بیش از هر چیز انسان برای خدا مطرح بوده و در این حال زمانها بر انسان گذشته است که انسان هنوز شیء مذکوری نبوده، هنوز مطرح نبوده در عالم خلقت و بعدن پدید آمده، آفریده شده، مذکور شده، مطرح شده. تو مذکور که از ذکره یک معناش، معنای اولش یاد شدن، معنای دومش که لازمه معنای اول مطرح بودن است. خب یه زمانی انسان مطرح نبوده هنوز در عالم خلقت و بعد مطرح شده است. اما برای خدا همیشه مطرح بوده، خدا همیشه ذاکر انسان بوده است و انسان همیشه مذکور خداوند بوده، همیشه خدا به انسان توجه داشته و انسان همیشه مذکور خدا بوده است. بعد اون چه من دریافت کردم هست بفرمه
استغفر الله ربی و عزت از این سوالی که مخوام بکنم.
نموردیم و دیدیم کسی گناه نکرده تو بعد
گناه ذهنی شاید مرتکب شدیم که مقدمان صدوی درست هم به کار میداریم. از دیدگاه مثلا مستشهر بخواهیم نگاه کنیم به دنیای مسلمان ها، کتاب مسلمان ها و پیغمبری که برای مسلمان ها آمده و برای آنها کتاب یا آورده و در داخل آن کتاب آدابی برای آنها معرفی کرده و در مقابل آداب و این گونه رفتار وعده ای از بهشت و جهنم داده و در اون بهشت و جهنم نتایج از عذاب ها و نعمت ها بهشن وعده داده شده. بعضی هم میگن که این شرایط واقعیشون غیر از این بود
زمانی بود که صبر و نداری حاکم بود، زمان تخریب بود برای مسلمان ها. شاید این توصیفات به نوعی آرزوی مسلمان ها باشه یا فرده هایی باشه که آرزوشو میکشن. این شاید جوابی غیر از ایمان میتونه داشته باشه؟ یعنی ما در مقابل اینها فقط میتونیم بگیم که ما فقط چون اعتقاد داریم که این واقعا چون خدا گفته راست داده و چون پیامبر از طرف خدا آورده حتما وجود داره و وجود خواهد داشت.
همین که فرمودید اینجا عبارات آخر تمام مسئله به اضافه این مطلب که منافاتی با هم نداره. معمولا شما اشاره به نگاهی یک مستشرق کردید، یک خبرشناس یا حتی یک مسلمانی که خیلی با خبر نباشه، خیلی اهلیت نسبت به قرآن و مکتب اهل بیت و معارف اسلامی ما نداشته باشه، فرق زیادی با اون مستشرق نداره. ممکنه که به نظر همچه آدمی برسه که این دوتا چیزه، یعنی یا باید تناشد داشته باشه آیات قرآن با اون وضعیتی که مردم داشتن وقتی آیات قرآن نازل شده، یا باید بیانگر مطالب دیگری باشه. اون منافق نداره، یعنی قرآن یکی از جنبه های اعجازش و جنبه های قوتش که از مختصات بی نظیر قرآن همینه، که قرآن در این که کتاب بی زمان و کتاب فرازمانی بوده برای تا دنیا و تا قیامت، در این حال عبارات و بیانهاش طوری بوده که وقتی که در ظرف نزولش زمانی که نازل می شده چنین خواستی رو هم داشته. بعد مردمی که از بیابی از وضعیت سخت زندگی یابانی و اینها رنگ بردن، آیات برشون وقتی صحبت نهر و چشمه و این بقیه مطلوبیت های بهش رو میکرده برشون طبعا جالب بوده و یک حالت رویایی داشته. نه این که فقط این باشه، منافات نداره با هم. هم این خصوصیت رو داشته که در اون موقعیت که نازل میشده سخت انگیزه بخش بوده، مطلوبیت ایجاد کرده، افراد رو موجب گرایششون می شده به این که بالاخره خودشون رو برای رسیدن به چنین نعمتهایی بهش آماده کنن. و همونطور که آخر گفتید واقعیت مثلا همینه، حقیقت مثلا همینه. حالا چه این آیات در عربستان نازل شده باشد که نازل شد، چه این آیات الان در جاهای دیگری در دنیا نازل بشه که فرق نداره. این که گفتم اون نگاه شخص بیخبر یا کمخبر از متن قرآن و معارف اسلامی در این که صرفا که در قرآن صحبت از چشمه و نهر نیست، خیلی چیزایی دیگه هست. همین امروز این مقداری که ما تونستیم در نظر آیات سوره احزاب و سوره حدث ها باشیم، اصلا مسئله محدود به این که صحبت چشم و درخت و نهر باشه به این محدود نمیشه. خیلی موارد دیگر در مورد بهشت هست که اینا هم همون حکم رو داره، حتی در جاهایی که چشم سار پر از آب و دار و درخت و گل و گیاه و این حرفا هست، بازم بیانهای قرآن راجع به بهشت بازم بسیار چیزها داره که مطلوبیت هایی از بهش رو بیان میکنه که منحصر به این نیست که این آیات فقط صحبت از نهر و درخت اینا کرده باشن که بگیم چون اونجا مکان نزول قرآن و موقعیت کسانی که مخاطبان اول آیات قرآن بودن اینجوری بوده، فقط برای مثلا ایجاد رویایی در ذهن اونها یا منافات اصلا با هم نداره. خدا بیان خودش رو داره، حقایق مربوط به بهش رو داره بیان میکنم. البته خب یه گوشش هم این بوده و هست که کسانی که تو اون شرایط زندگی بودن در عربستان و آیات قرآن در مورد بهش وقتی نازل میشه، طبیعیه که این اثر رو در روحیشون در ذهنشون داشته و نه که تمام مطلب باشه، همه با هم درسته و در اون شرایط به اون شکل بوده، در موقعیت های دیگر و شکل های دیگریست و نهایتاً هم حقایق مربوط به هش و دوزخ و همچون که آخر گفتید بیان حقایقه، خدا حقایق رو بیان کرده، البته به گونه‌ای بیان کرده که انسان ها با زندگیشون این حساب بهش و دوزخ رو تطبیق بکنن و حتی امکان تا اونده که بتوانن اون خصوصیات زندگی بهشتی رو برای خودشون کوشش کنن در همین دنیا فراهم کنن. وقتی خدا این نعمت‌های بهشت رو بیان میکنه برای کسی که اهل معرفت باشه و اهل درک باشه، طبعا مطلب رو به این صورت عنوان میکنه که وقتی این مورد رضای خداست، پس در این مورد رضای خدا نیست، برای زندگی دنیای انسان هم خدا همین رو دوست داره، دوست داره که همین خصوصیات در زندگی انسان باشه. وقتی خصوصیات دوزخ رو بیان میکنه، من نشون میده که اینا مواردی است که ناخوشایند خداست، عنوان عذاب داره، خدا به حساب یک عذاب ناگزیر به اهل جهنم در جهت تعذیب و تعذیب و در حال نهایتاً به کمال رسوندنشون خدا انجام میده. خب معلومه که در این زندگی دنیا خدا دوست نداره اون خصوصیات دوزخی بر زندگی انسان ها حاکم باشه. همونطوری که الانم چنده پیش اشاره شد، این اتصال این آیات سوره ابرار یعنی دعاهای پنجم تا 22 رو وقتی با بقیه سوره الاعراف در نظر بگیریم، مجموعه انسان رو مورد توجه خدا عنوان میکنه. انسان مورد توجه خاص خداست، خدا برای انسان مرادی نمیخواد، برای انسان مشقت نمیخواد، رنج نمیخواد، عذاب نمیخواد، در مقابلش میخواد که انسان در ناز و نعمت باشه تا اونجا که ممکنه، تا اونجا که با خصوصیات تعیین کننده انسان درگیر نباشه و انسان بتواند انسان باشه، انسان با فضیلتی باشه. خدا میخواد که انسان برخورداری هم باشه و انسان ها طوری زندگی کنند که برای همدیگه بهش به وجود بیاره، نه برای همدیگه جهنم به وجود بیاره. حاصل مطالب آیات بهش رو دخل از هر جنگی آیات
این آیه شما فهمیدید که یقیناً به زمان آمدنی نمیده این جنبه این بوده داره، اما میکنم که خود آیات خود سوره هم دلیلی داریم برای این که چون آیات قبلی آیات قبلی داری که دقیقا نشون بده به خصوص این که الان مورید اون این کن من کن زمیر خطابه، آیا واقعا دلیلی داریم برای این که این جمله گفتنی نبود، یعنی نیتش این که نبود؟
دلیلش همونه که بیان کردیم، دیگران همین رو بیان کردن و پس بریم که دلیلش اینه که اگر به زبان می آوردن خودش نوع آزار بود برای کسانی که مورد محبتشون قرار گرفته بودن و به این حساب معلوم می شود که به زبان نیاوردن و زبان حالشون. یکی از دلایل شاید بشه گفت که این رو به زبان نیاوردن اینه که اگر به زبان می آوردن چه بسا قالو یا قولونه اینها می آمد که نیمده، یعنی از اون طرف می شود گفت که نبودن قالو یا قولونه و کلمه این که دلالت بر گفتار بکنه بر گفتن بکنه این دلالت رو داره، ولی می شود همونی که توضیح دادیم که چون با روحیه و خصوصیات افراد اظهار کردنش و اینکه بگن خطاب و شما خطاب به کسانی که اتهامشون کردن میگن نما نکم و کم ما شما رو اتهام میکنیم به خاطر خدا، چون با روحیاتشون نمیسازه پس قاعدتا به زبون نیاوردن و این روحیه اوناست که خدا دعش برای ستایش ابرار این رو مطرح کرده که بماند جاودانه بشود که ما مردم ابرار رو بتونن بشناسن با همین خصوصیات که چه نبوییهی دارن و اون چه اظهار میکنن معمولا متفاوته. و مثلا امنام همون که مکنه بچه دا و همون که زمان شکورا رو به زمان نمیارن. بعد
بیام و در این مکان یک چیزی رو پخش کنم، باید دقیقا منظور اینه که همون مکان باشه، همون موقعیت باشه، یا نه مثلا میتونم برم همون رو در جایی دیگه. چون خانواد به این زمینه خیلی آقایون نمیدم ولی خانم ما خیلی به خاطر همونه من شنیدم بیان نظر زن بدون اجازه شوهرش مثلا بازه دارم.
خب همین اشاره هم کردید، اینجور چیزا همه برمیگرده به حکم شرعی و به اصطلاح احکام نذری که عبارت از این است که ما یک چیزی رو نذر میکنیم که اگر چنین و چنان شد بعدها انجام بده. اون بحثی که ما کردیم گفتیم این دوخونه به نذر اصلا از اون قبیل نیست، یعنی در قرآن، در بیان قرآن اون نظری که ما بهش عادت کردیم که اگه بچه مثلا مریض بود چکاپ پیدا کرد، اگر ما خونه رو تونستیم بخریم، اگه مستجر به موقع بلند شد، اگه نمیدونم هر چیزی، اون وقت ما اون رو انجام میدیم. این نظریست که عملا پدید آمده و افراد متدین انجام دادن. بعد حکمشو پرسیدن که خب حالا ما اینو عهد کردیم با خدا، جواب فقهیش هم اینه، حکمش اینه که گفتن باید انجام بدید. و جای جزئیاتش هم شما باید از بابا معروف مسئله دونا بپرسید که حالا مثلا اینجور نذر کردم، اینجور خواهم عمل کنم، گاهی میگن میشه گاهی میگن نمیشه، بر اون راه خودشو داره. اونی که بحث ما شد بحث تفسیر این که گفتیم که اصلا این نذر اون نذر نیست و نظر صحیح که حالا شما کلمه صحیح رو کار بردید تو هم ما همین رو تأکید کردیم که نظر صحیح، نظری که مطابق بیان قرآنه و شأن بزرگان دین ما هم هست و اون نظر رو داشته باشن، که مثال حضرت سید الشهدا رو زدیم، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو گفتیم، از سعد بن عباس رو گفتیم، اینا همه کارهایی کردن از قبیل نظر و نظر صحیح اینه، یعنی آدم داوطلبانه در ارتباط با خدا لوجه الله به خاطر خدا وجه دقیقا معادل پارسیش، یعنی خیلی نزدیک به دلیلش میشه به خاطر لوجه الله، یعنی به خاطر خدا. نزد که در همین سیاق هم بیان شده، این نزد عبارت از این است که انسان لوجه الله به خاطر خدا، به خاطر رضای خدا، ابتغاء مرضات الله، تعبیر دیگر قرآنه، کاری رو بنا رو بر این بذاره انجام بده و انجام بده، نه اینکه گرو کشی کنه. صحیحش اینه که داوطلب بشود به خاطر خدا کاری رو انجام بده و پروپیمون هم انجام بده. یوفونه رو بیان کردیم که یعنی پروپیمون انجام دادن، انسان دنبال انجام دادن کارهای داوطلبانه به خاطر خدا بشه. این یوفونه به نظر نظرش به معنای کار داوطلبانه است، کار داوطلبانه. وقتی انسان داوطلب شد که انجام بده، اون وقت یوفونه نوبت وفای به اون نظر میرسه که باید سعی کنه که پروپیمون انجام بده، چون بنا رو گذاشته که به خاطر خدا انجام بده. وقتی به خاطر خدا انجام میده، آدم یه وقت داره میگه مثلا این کار رو من به خاطر مادرم انجام بدم، این کار رو به خاطر همسرم انجام بدم، این کار رو به خاطر فرزندم انجام میدم، چقدر آدم توجه داره که حالا که میخوام به خاطر فرزندم، به خاطر مادرم، به خاطر همسرم این کار انجام بدم، هر چه میتونم بهتر و خوبتر انجام بدم. حالا شما اینو مادر و همسر و فرزند رو بردید بذارید خدا میشه نه. وقتی که انسان به خاطر خدا بنابراین سری کار رو انجام بده میشه به نزد و خدا متفرقیت دوستو ندارم که گفتیم هر دو جنبه رو داده، یعنی هم بیانگر این است که ابرار که در این آیات توصیف میشون انسانهای نیک در مقابل فجار قرار میگیرن در تعبیر قرآن که به اشکیان رو همین ابرار تشکیل میدن، اینا برنامه شون اینه که هر دو جنبه رو نکونه به نزد بیان میکنه. یکی این که اهل کار داوطلبانه کردن هستن، اینجوری نیست که بگن هر چیزی رو که خدا حتما واجب کرد از ما خواست و گفت اگه انجام ندیم میبرم جهنم بس ما انجام میدیم، و هر چیزی رو که گفت اگه انجام بدیم میبرم جهنم ما انجام نمیدیم، این وصف ابرار نیست. وصف ابرار نکونه به نزد یعنی حلال بر اون واجبات و حرام هات که قطعا اطاعت عمل میکنن، مطیع خدا هستن، اوامر خدا و نواهی خدا رو عمل میکنن، علاوه بر اون یوفون به نزد مقام ابراره که اهل کار داوطلبانه هستن، یعنی داوطلبن که یک لذت هایی رو که احیانا میتوانن ازش برخوردار باشن در این شرایطی به خاطر خدا خودشون رو ازش محروم بکنن که نزد یه کارهایی رو که ملزم نیستن واجب نیست برشون انجام بدن داوطلبانه انجام بدن به خاطر خدا میشه و نزد و یوفونه به نزد. هم اهل کار داوطلبانه انجام دادن هستن، هم وقتی داوطلب میشون انجام میدن. برای اینکه اون تفاوت بین تعبیر آشکانو نزد صحیح و غیر صحیح، یعنی نزد قرآنی که ما داریم بیان میکنیم، نظر عارفانه، نظر همراه با معرفت، نظری که شایان ابرار و بندگان خداست، با نظرهای دیگه ای که ما معمولا اشاره کردن که رایج شده تو زندگی های دینمون و مذهبیمون و فکر میکنم یه بخش عمده دین همین نظرها هست، تفاوت اساسیش اینه که در اون نظر صحیح انسان بنا رو بر عمل کردن میذاره و عمل میکنه، بنا رو میذاره به خاطر خدا اتهام کنه میکنه، بنا رو برای میذاره که به خاطر خدا انفاق کند میکنه، به خاطر خدا نمازی عملی هر کاری انجام بده انجام میدهد، نه اینکه با یه چیز دیگه مشروطش بکنه و بگه اگر چنین کرد خدا من چنین میکنم، اگه فلان چیزو خدا رو مقدار من فلان کار رو انجام میده. تفاوت اساسی این نظم و اون نظمی که ما بهش عادت کردیم همینه که نظم لزومن نه تنها به اون معنی نیست، اصلا به اون معنی نیست که حتما عبارت باشه از این که انسان از خدا یه چیز رو بخواد و خدا اون چیز رو کار رو انجام بده، اون چیز رو به انسان بدهد و بعد آدم به حساب اون چیزی که قراری که با خدا گذاشته اون رو انجام بدن. البته گفتیم وقتی سوال کردن از فقها که ما چنین عهدی با خدا بستیم، جواب دادن رو باید وفا کنیم، چون با خدا عهد بستیم باید وفا کنیم، خودتون و گردن خودتون گذاشتید و باید چنین عمل بکنیم. ما احکام شرعیش از اینجا به بعد بودیم، ولی اصل یوفونه به نظر نیست. یوفونه به نظر یعنی دائم داوطلبانه در پیشگاه خدا به خاطر خدا عمل کردن و کارهای داوطلبی رو خیلی پرپیمونتر و با توجه بیشتر حتی نسبت به واجبات خیلی با توجه بیشتر انجام دادن که مبادا در این که داریم کار داوطلبانه در باب خدا میکنیم مبادا گوشش اونچنان که باید شاید مورد رضای خدا نباشه، دقت کامل بکنن که عملشون مورد رضای خدا باشه، از اول تا آخرش پسندیده باشه و به همین دلیل است که به جوانبش هم توجه دارن، همون دانوری رو بکن جزا هم ولا شکورا، و این که دائم مراقب باشن که غیر خدا در کارشون دخالت نکنه، اخلاصشون حفظ بشه، خلوص نیتشون حفظ بشه، این دقت و مراقبت ها به خاطر همونه که همچنان باشه کارشون که در شأن ابرار است. بعد
این داوطلبان بودن با نوع کاری هم که انجام میخوام بدن، اون نوع کار هم من اینجوری برداشت کردم که باید با بقیه کارها متفاوت باشه، این خلاقیت هایی هم باشه، یک کاری باشه که همه انجام نمیدن. مثل بعد رفتان یه از مردی کلشون بیا خود سبزی میده، یعنی روی سری چیزهایی که بعضی فاصله میگیرن ازش و دوری میکنن به جهت منفعت.
خیلی درست فهمیده باشم، به عبارت دیگه چیزی که معمولا ازش دیگران تفره میدن، ترجیح میدن که انجام ندن و معمولا این خصوصیت رو داره. و یک چیز دیگه که اساسی ترین هست که هست که اون بارهایی که روی زمین میمونه. شما یه شرایط رو تصور بکنید که افرادی واجباتشون رو انجام میدن، حرامهای خدا رو هم مراقبن که مرتکب نشن، ولی خیلی از بارها به زمین میمونه. یعنی صرف انجام دادن واجبات و ترک محرمات همه چیز رو سامان نمیده، خیلی از بارها به زمین میمونه، خطیات مختلف و یوفونه به نزد برای برداشتن اون بارها از زمین، یعنی برای رسیدن به جاهایی که به مواردی که معمولا اونطور که تعبیر شریف شما داشتید، موارد که معمولا افراد میگن این وظیفه من نیست، این کار من نیست و ازش تفره میرن و حتی فکر میکنن که چه دلیلی داره انجام بدن، همونا برای ابرار به عکس کاملا دلیل داره که انجام بدن. یعنی به همین دلیل که دیگران انجام نمیدن میگن ما این کار باید انجام بدن، حالی که این کار معلومه خوبه، این کار خیره به نفعه و خداپسنده، یعنی خصوصیت خداپسند بودن رو درش میبینن، دیگه تردید نمی کنن، هم که احساس میکنن خداپسنده و مطلوب خدا هست داوطلب میشن که میشه نزد و یوفونه به نزد پروپیمون هم انجام میدن. خصوصیت ابرار هم و نقش مهم ابرار هم در زندگی اجتماعی انسان ها دقیقا همینه که اگه ابرار نباشن واقعا میشه زندگی جهنم. شما در سوره‌ای که در اولین سوره ها داشتیم، سوره ماعون، علیه تدت یکذب به دین، اونا هم ادعای دین داشتن ولی دینشون چه جور دینی بود؟ دنبالش خدا میفرماید فزاری کلذی یدعو ولی یتیم، دینشون دینی بود که گفتن خب یتیم دیگه، خب کارش کنیم یتیم دیگه، و یتیم رو کنار میذاشتن از زندگیشون، به یتیم توجه نمی کردن. یدو ولی یتیم ادا یهود زرده تمام مسکین، مسکین رو میگفتن خب مسکینه دیگه، به ما چه ربطی داره، ما که مسکین نیستیم، اون مسکینه، مشکل خودشه و از این ربط. اما این چه جهنمی میشه واقعا، به یتیم رسیدگی نشه، مسکین توجه نشه. و وقتی که این طور بود نمازشون هم دیگه به درد نمیخورد، برای دلد مسلمین اندازین همه هم صلاته هم صافت، یه مناسک دینی، مراسم دینی و که بالاخره اونا به نقلی داشتن دیگه، اونا چه پایینه، خیلی پایینه میتونست داشته باشه در شرط که زندگی انسانی نبود و از آن فضای انسانی نبود در یه جامعه ای، یه اون برای دلد مسلمین اندازین همه هم صلاته هم صافت، اونا هم میشد دیگه نمایش و برگزاری و برگزار کردن اینها که ابرارن که چهره زندگی اجتماعی رو واقعا تغییر میدن. اساسش هم همینه، توجه میکنن ببینن که کجا چه جاخالی هایی هست، چه خلاهایی هست که باید رفت رو شروع کنن. ما اصل انفاق رو هم اگه در قرآن تحلیل و موضوعی کنید میبینید انفاق درست در جاهای قرار میگیره که نفقهایی وجود داره، نفق یعنی شکاف، خلأ، شکاف موجوده و منفقین یعنی کسانی که انفاق میکنن کارشون این هست که این خلأها رو میان رفع و رجوع میکنن، این شکافها رو میان با کارهای خودشون با این شکافها رو بر میکنن و نمیذارن که متلاشی بشه جامعه هستن. منطقین اساس کارشون همینه.
مدافعین عربان میتونه باشه یکی از این نبایی سهی باشه؟
بله،
مدافعین عربان که انجام کاراشون انجام میدن،
انواع و اقسام انواع کارهای داوطلبانه کل اساس بسیج، یعنی اصلا فلسفه بسیج و حرکت بسیجی که فرمودن که بسیج لشکر مخلص خداست، همین بیان همینه که بسیج یعنی اخلاص و اخلاص یعنی بسیج. و این حضرت امام فرمودن که من خود یک بسیجیم، دقیقا همین، یعنی شما تمام زندگی حضرت امام رو دنبال بکنید عمدش اینجا میدید تمام، یعنی اون جنبه های خوررنگ شاخدش حاله موارد شما میتونید بسنید و ببینید که مواردی بوده که مشخصا دیگران که مثل ایشون لباس میپوشیدن، مثل ایشون در جامعه زندگی میکردن و شبهی که دقیقا مشابه ایشون رو داشتن فکر نمی کردن که این کار رو رسم باید انجام بده، حتی به صراحت می گفتن که این کار کار ما نیست، وظیفه ما نیست، دلیل نداره ما این کار رو انجام بده. ولی حضرت امام برمیان من خود یک بسیجی هم، یعنی تمام زندگیشون تعریف می شده با کار داوطلبانه، یعنی این که ببینن کجا نیاز به هر کاری که هست انجام بدن، کجا باید امر معروف کرد، کجا باید نهی از منکر کرد، کجا باید دخالت کرد، کجا باید یه نزاعی رو فیصله داد، کجا باید به داد کسی رسید، کجا باید جلوی ظلم یک ظالمی رو گرفت. تمام زندگی حضرت امام اینه و کشیده شد به اون مواردی که بیشتر مردم باش آشنا هستن و دید تمام زندگیشون، تمام روحیشون از اول همین بود و در ادامه هم به همین صورت بود، در تا پایان عمرشون هم همین حالتی، یعنی اون که بیشتر نقش داشت در زندگی حضرت امام همین دوخونه به نفس بود، یعنی دنبال کار داوطلبانه گشتن و دنبال مواردی که دیگران عمل نمی کنن و باید عمل بکنن. من اولین اعلامیه‌ای که امام دیدم که 13-14 سال داشتم، اولین اطلاعیه‌ای که از اعلامی های حضرت امام دیدن، چون اونجا این حدیث را آورده بودن ازا زهرت البدر و علال آلمن یوسف رایمن و الا و علیه لعنت الله، خطاب به شاه بود، مسئله یکی از بدعت هایی بود که شاه گذاشته بود و اعلام کرده بودن که این بدعت را باید رفع بشه. حدیث را آورده بودن که وقتی که بدعت ظاهر می شود عالم موظف، حالا این عالم امثاله ایشون فراوون بودن که این حدیث رو هم بلد بودن و اصلا به این ایستگاه نرسیده بودن، نمی رسیدن که باید به قول معروف با شاه حتی اگه لازم باشه در بیفتن و ادامه بر علیه اون صادر بکنن که ای شاه ایران، اولش هم یادم ای شاه ایران بود، ای شاه ایران این کار بدعته و من عالم اسلام هستم و بدعت گذار، بدعت رو باید عالم اسلام باش مقابله کنه و الا علیه لعنت الله. این روحیه ابرار که میبینن که اگر غیر از این بکنن وقت ملعون لعنت خداوند میشن، به خاطر این توجهی که دارن دیگران اصلا نه به اول توجه دارن نه به وسط نه به آخر، و در نتیجه چه بسا ملعون خدا هم میشن به حساب این که دنبال یوفونه به نظر نیستن، به عبارت دیگه حوصله تعهد افزون بر اون تعهدات معمولی ضروری دینی ندارن، وقتی حوصله متعهد شدن ندارن، حوصله تعهد پذیرفتن و مسئولیت پذیرفتن ندارن و دیگه طبعا یوفونه به نظر هم برشون صادر نیست و خیلی مقامات رو از دست میدن و خیلی جا نه فقط مقامات و درجات عالی رو از دست میدن بلکه اصل قضیه رو هم از دست میدن، یعنی به منجر میشه به یه جاهایی که از اصل هم کم میارن و در صورتی که ابرار برشتن، ابرار از قبل وقتی که توجه دارن که هرچه بیشتر خود این اصل لغت وفا هرچه بیشتر توش هست، هرچه بیشتر میخوان ارتباطشون رو با خدا زیادتر کنن، هرچه بیشتر میخوان برای خدا کار بکنن و این هرچه بیشتر دیگه میشه رمز نجاتشون، رمز کمالشون، رمز درجات عالیه که دارن، اینا هرگز دوچار وضعیتی که پیش خدا کم بیارن نمیشن. یعنی کسانی که میخوان بگن که خب خدایا واجب کردی انجام میدیم، حرام کردی انجام نمیدیم و ما بیش از این نیستیم، خب این همیشه که اینجور نمیدونه، به شرایطی منجر میشه که از اصل هم کم میارن، حتی بدون این خودشون بخوان این از واجب خدا هم موندن، حرام خدا رو هم مرتکب شدن، قبط حرمت حرام خدا در نظرشون کاهش پیدا کرد، اصلا دیگه قبطی ندیدن در حرام خدا و انجام دادن و خسارت دنیا و آخرت رو بهش رسیدن. خسارت دنیا و آخرت همینه، این دو سر حیف، یک طرف ابرار هم یک طرف برچار هست، و کسانی که تصور کردن که ما مراقبت میکنیم که این اینجا رم اول مرز ابرار که اصلش خوب اطاعت خود است، ما به در اینجا میمونیم و مراقبیم که سر نخوریم در بین برچار قرار بگیریم، اینا معمولا تجربه و تاریخ نشون داده که اینا سر میخورن و میفتن اون طرف، چون در حال انسان از اطراف و جوانه مورد هجوم شیطان و شیاطین و وحدت هست، همه نفس و خود انسان و اینها هست، و اگر بخواد به اون حد محدود اکتفا بکنه خیلی روشنش که علما معمولا توصیه کردن و در حدیث هم و فراوان تاکید داریم، تاکید روی مستحبات، به خاطر همین تاکید روی مستحبات و اکتفا نکردن به واجبات همینه، که چه بسیار کسانی که واجبات رو انجام میدادن، محرمات رو ترک میکردن، ولی سر یه به زنگاخهایی این نتونسته نگهشون داره و نابسامانی دوچارشون شده و ضرر کردن از همه چیز. اینه که این همه تاکید رو مستحبات هست، مثلا نماز واجب میخونیم، بالاخره یه مقدار تغییر، درسته تغییر واجب نیست، ولی آخه نماز خوندن و فوری رها کردن و رفتن، این معلوم نیست سرنوشت خوبی در دراز مدت داشته باشه. اینکه توصیه میکنن اگه حتی محدود به سه تا صلوات هم هست یا چند تا ذکر گفتن، این سه تسبیحات حضرت زهرا مقدار ذکر گفتن، این حداقل رو دیگه رعایت بکنن. حتی بعضی از آیات ازام و قوم باید منبرشون بودم، ایشون توصیه میکرد و تسبیحات حضرت زهرا رو هر وقت که نشد انجام بدید بعد از یه نماز، یه وقتی قضاشو به جا بیارید، یادتون باشه که مثلا دیروز بعد از مثلا نماز دو فرصت نشد و من حالا یا رفتم دنبال کاری یا مثلا نماز عصر خوندم و تسبیحات حضرت زهرا، تسبیحات حضرت زهرا واجب نیست، مستحبه، ولی یعنی مستحبات بهترین کارهای داوطلبان هست، اینه مستحبشون کردن، اسم مستحب همین اسمیه که روشه، مستحب از استحباب، استحباب یعنی دوست داشتن، دوست داشتن که دوست داشتن خدا، چون مستحب اسم معقولش هست، یعنی خدا یستحب و خدا دوست دارد، استحباب دارد نسبت به این مسئله. بزرگان دین ما گفتن مثل همین تسبیح حضرت زهرا، گفتن فقط ذکر الله ذکرن کسی را، تسبیحات حضرت زهرا رو همین اذکار ظاهرن از امام صادق علیه السلام فرمودن که من سب به هم به تسبیح حتی جدت نام فاطمت زهرا فقط ذکر الله ذکرن کسی را، کسی که این تسبیحات جده ما فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بعد از نماز واجبش انجام میده، این ذکر کسی رو خدا کرده، و این ذکر کسی رو خدا در قرآن ستایش شده، توصیه هم شده، ولی واجب نیست. در این حال که واجب نیست، خدا دوست دارد، و خدا که دوست دارد میشه مستحب، و انجام دادن این مستحبات خودش بهترین داوطلبانه هاست، ولی محدود نیست. شد مستحبات هیچ وقت محدود نیستن، کما اینکه تعداد مثلا نافله ها که نمازهای مستحب هست محدود نیستن. ما یه استانداردهای در تعبیر امروزی برای نمازهای نافله داریم، مثلا 8 رکعت نماز شب، 2 رکعت نماز وقت شب، 1 رکعت نماز وقت که جمع میشه 11 رکعت، یا نافله های ظهر و عصر و اینها که مجموعش به واجبات میشه 50 رکعت در شبانه روز، اینها گفته شده، ولی قبل و بعدش گفته شده که اصلا حد و حصر نداره، نماز نافله، نماز غیر واجب حد و حصر نداره. هر وقت آدم در هر شرایطی همین که احساس میکنه که خدا نماز رو دوست داره، خدا دوست داره من در پیشگاه رو بیستم، قیام کنم، رکوع کنم، سجود کنم، الگوی نماز رو همون من یاد داده، حالا اون نمازهای واجبه، نماز مستحب در هر شرایطی، نماز مستحب به هر مقدار خوندن و بقیه کار که این مستحبات در کنار واجبات و مکروهات در کنار محرمات. هم مکروهات یعنی داوطلبانه های پرهیز از چیزایی که حرام هم نیست، ولی آدم پرهیز میکنه و خودش رو در یک حریم امن‌تری قرار میدهد. به شرایطی منه الان برش حرام نیست که مثلا این کار رو انجام بده، حرام نیست این جا رو بره، حرام نیست این حرکت رو بکنه یا این برخورداری رو داشته باشه، ولی میبینه که انگار خدا پسندتره و خیالش راحتتره اگر که انجام ندهد میشه مکروه. اگر مکروهاتی هم باشه که مشخص باشه مکروه، اون هم بر همین مبنا هستن. مکروه چیزیست که خدا پسند نیست، از اون بر حرام هم نیست، این وعده عذاب داده نشده که اگر کسی انجام داد خدا عذابش میکنه. در این حال گفتن مکروه، خیلی موارد هم که لازم نیست گفته باشن مکروه، آدم احساس میکنه که این بار این خدا پسند نیست، این بار مکروه رو خدا نیست، خدا هم رها میکنه. خیلی ها که توی زندگی هاشون توی معاملاتشون اینها حواسشون جمع هست، یه داره معامله مثلا نزدیک به چیز رسیده بود، نزدیک به قرارداد اینا رسیده بود، دیدم که اون طرف یک ناراحته، گریه میکنه مثلا یا داره خدا خدا میکنه که این معامله نشود. خب حرام نیست معامله، همه چیزش درسته، ولی یه بنده خدایی داره اینجا آزار میبینه، یه بنده خدایی در رنجی و طرف به حساب مکروه بذاره کنار، میگه این خدا رو خوش نمیاد، من میرم یه راه دیگه، من یه معامله دیگه جای دیگه، و اگه اینجا هم قراره برای من سودی هم داشته باشه به عرضش نداره که به کنارش گریه این آدم هم باشه، رنج این آدم هم باشه. برم همه زمینه های زندگی این حالت ها از هر دو طرف درش هست که عنواندارهای دینیش مستحبات و مکروهات، بقیه عنوان چیزایی هم که عنوان نداره اونا هم دائم در زندگی انسان پیش میاد و غالبا هم انسان میفهمه که چی مورد رضای خداست، چی مورد رضای خدا نیست. و یوفونه به نفس یعنی مراقبت داشتن از این که آدم جاهایی که میفهمه چیزی مورد رضای خداست و میتونه از وقتش بردیاد به خودش و جزاهم به ما سبب به خودش این فشار رو بیاورد، این تحمل رو خودش رو بادار به اون تحمل بکنه و یوفونه به نظر به عهده بگیره، چیزی که واجب هم نیست به عهده بگیره، وقتی هم به عهده گیره به خوبی انجام
این قابل تعامل هستش که خداوند همه انسان ها رو بر اساس یک فطرت مشترک خلق کرده، چون اونجا به نسبت اعشاج نفسی بعد میگه خود اگر خودتو اسیر این عالم و وابستگی های که حضور خداوند نباشه انجام بدی جز به کافران دید، وقتی ابرار باشی، وقتی اون فطرت پاک الهی تو رو روشن کنی به قول معروف خودت استارتش رو بزنی، خداوند اونجا دیگه قبض و بستهای چون اینجا کافورن و زنجبیل ها رو که من بررسی میکردم تو سر سنتی انسان هایی که طبعشون و حتی فردی میکنن سریع مثلا یه چیز میکنن که گرم بشن، وقتی گرم بشن یه چیز میکنن که طبعشون ملایم بشن دیگه، وقتی روح انسانی که الهی میشه حضور پروردگار رو درک میکنه خداوند خودش این تقدیر رو میزنه، قبض و بستهای روحیش رو خودش ساقی اون انسان میشه، شرابم قبول آفرین
قدر روحا تقدیرها
رو ساقی اون رب یعنی هر وقتی که قبض پیدا میکنی خداوند یک عالمی بهشتی رو در همین دنیا برای برپا میکنه که تبدیل میشه به ملایمت دوباره وقتی که به قول معروف بس پیدا میکنید میبینید از خودت هیچی نداری، مثل یه یخی هستی که اصلا وجود هیچ قابلیت هیچی نداره. خدا هم اونجا گرم میکنه،
شراب زنجبیل میده،
شراب زنجبیل میده دیگه. اون وقت خداوند در آخر سوره میفهمن که اونجاست که رحمت های خدا، اون عبوسی محشر زمانی حل میشه که تو واقعا این کلید رمز رو پیدا کرده باشی. خداوند اون وقت رحمتش رو بر تو نازل
آفرین بر شما. بله، یعنی خود خصوصیت انسان حکم میکنه که حتی صحرای محشر برای اون چه چیزی باشه. آفرین بر شما، خیلی خوب، خیلی خوب. بله، از ارتباط آیات، از تعابیر آیات، از مقایسه کافر و زنجبیل خیلی استفاده های جالبی کردید. بله،
آیا این میتونه بحث این باشه تا حالا قضیه تو شاکرن و ابرار حالا از این به بعد مثلا مرفت کفورا و بحث یا مرفت ریلا طرف مقابل ابرار صحبت کنه؟ و چرا اینا نباز بحث قرآن شد؟
اینو ما با نگاه های سوره شناسانی به اصلا به یه شکل دیگه دیدیم که اون در جلسه قبل صحبت بود، که وقتی ما در روشی که در سوره های قبلی داشتیم به این سوره رسیدیم، خواستیم تقسیم بکنیم، تقسیم این سوره به این صورت در اومد که آیه همینجا که داریم بعد یک تا چهار شد قسمت اول، بعد یک دفعه پنج تا 22 قابل تفکیک هستن نیستن، کاملا آیات متصلن قابل تفکیک نیستن، بعد دوباره سه تا قسمت کوتاه‌تر نزدیک به هم و شبیه به هم دارن در آخر سوره که در واقع دهره یک، دهره دو، دهره سه، دهره چهار، دهره پنج باشن، مثل سوره های ما وقتی به سوره حلت رسیدیم به این صورته، این توجه برامون حاصل شد که این قسمت طولانی که با ان الابرار شروع میشه، به خصوص که در روایات هم نامیده شدن سوره رو به سوره ابرار داریم، دیدیم این میتونه یک سوره در سوره باشه و فرض برداشتن این سوره رو اولا و دوباره گذاشتن سر جای خودش رو که از کارهای سوره شناسیه، این رو انجام دادیم به این صورت در اومد که اولا سوره علتا خودش بدون این قسمت 18 آیه‌ای از 5 تا 22 خودش سوره 10 سوره ده، و اگه شما بدون این 18 آیه سوره رو بخونید میبینید سوره یک سوره کامله، همه چیز تمام مثل سوره های قبلی. بسم الله الرحمن الرحیم، علتا علی الانسان حین من الدهر، میاد تا انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، بعد صحبت از امنا هاست، امنا خلقان از انسان، امنا عطل ناده کافرین سراسل و اقلال و سعی را، امنا نحنو نظر ما علیه کرد قرآن تنزیلا، امنا هدینا و سلیم و شاکرن و امنا کفورا، همه امنا هاست که در این سوره چیده شده که مره هم خدا داریم فرمید که بعض ما و انسان هایی که ما انسان رو آفرین بعد از این کنم یکون شیعن مذکورا راهو به همه انسان ها نشون دادیم، انسان ها دو دسته شدن، شاکر و کفور، و کافران سرنوشتشون اولادن و سعیراست، در این که قرآن هم بیانگر هدایت است و همه چیز رو نا نحن نظر نحن قرآن تنزیل دارم، و به پیغمبر اکرم بیان برای پیغمبر اکرم بیان میکنه که شما و پیروان شما باید در چنین وضعیتی چه بکنید، قصبه به حکم رب بکر و نفرات رو تمن هم آسنن و کفورا، شما باید صبر و بردباری رو اساس قرار بدید، دنبال آسمان نرید، دنبال کفوران نرید، در عین اینکه اینا وجود دارن، همیشه افراد آسم، اهل اسم، یعنی آدم های منحرف، آدم های کشتاق، آدم های کجرو که در مقابل انسان های با فضیلت هم طبعا نیستن اینا وجود دارن. نحن خلقنا هم و شدد ناصر هم نحن خلقنا هم همه این آخر هر انسان بیانگر هم دیگه است و اداشه اینا بدن ها همسال هم ترتیب ها اینجوری نیست که اینا دست ما در رفته باشن. اینا رو ما میتونیم هر زمان برشون داریم ولی برنامه همون این نیست که برشون داریم. ما خودمون اونها رو زمان به وجود آوردیم که باشن و اساس زندگی شما که شاکر هستید و کفور نیستید بس به حکم ربتون باید باشه، صبر باید باشه و این صبر وقتی معنا دارید در مقابلتون اینجور مسائل باشه، این آدم ها باشن و این زیست با این آدم ها و امثال این آدم ها و در این زندگی دنیاست که شما به اون چه باید برسید میرسید و و ما تشاؤون ادان یا شاء الله و من شاهد تخذ ایلا رفته ای سهی را اینا همه بیانگر همدیگر این آیات بدونه این 18 آیه. و اگر شما سوره حلقا رو بدونه این 18 آیه در نظر بگیرید ببینید که در این که بیان حقایق اصلی راجع به انسان و زندگی انسانه تمام مطلب رو راجع به انسان بیان کرده. عمدش همون عمده ترین چه بسا همون تنزیل قرآن است. تنزیل قرآن نشان دهنده و نماینده همه کتاب های آسمانی است، همه پیامبران الهی است. این سوره ای که سوره خیلی طولانی هم نیست دیگه، وقتی 18 آیه ازش برداشته شده باشه به سوره 13 آیه است، به سوره نسبتا کوچکی است که داره همه چیز رو بیان میکنه. در این حال که داره همه چیز رو بیان میکنه یه نگاهش بکنید میبینید که سوره تلخ است، بیان ترخ است. یعنی از یک طرف بیان حقیقت زندگی انسانه، بیان حقیقت زندگی دنیاست، بیان حقیقت همه مسائل با همه، ولی حالا که همه چیز با هم بیان شده حاصل مطلب این شده که چی شده؟ ترخ شده. بیان ترخه، بیان خیلی خشنه، سخته. بعد خدا این ابرار رو، یعنی سوره ابرار رو میاره میگذاره بین این مجموعه آیاتی که بدون سوره ابرار خشن بود. درست مثل جامعه انسانی که اگه ابرار رو ازش بردارن چه زندگی سختی میشه، چه زندگی رقتباری میشه، زندگی غیر قابل تحمل میشه، واقعا خود زندگی دنیا میشه. یا اومد ابوسن غمتری را کان شر و مستطیرا، این ابرارن که حضورشون باعث میشود که زندگی اونقدر تلخ نباشد. به قول معروف اون به استخوان خیلی ها نرسه، اون دردناک بودن زندگی و اون شدت خودش نرسه. ابرار هم که در میان انسان ها این خصوصیت رو دارن. سوره ابرار که میان داخل اون سوره قرار میگیره تلخیف میکنه اون بیان تلخ سخت درشت رو که حقیقت هم بود ولی در این حقیقت بودن یه حالت خشونت و ترخی داشت دیگه میگیره. حالا بحث میشه صحبت بعد بهش میشود و دار درخت میشود و شرابهای متنوع میشود و سایه ها و سایه سارها و چشم سارها و اینا میاد مسئله رو ترتیب میکنه. همینجا بعد نیست به این مسئله اشاره کنیم که یک مطلبی که نوعا مفسرین گفتن و از بعضیشون که دقت به مسائل زبانی و متن شناسی و اینها هم دارن یه خود به بعید می نماید این است که گفتن خدا اینجا در این سوره انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اعتدنا سعیرا رو به اختصار مطرح کرده و راجع به مؤمنین مفصل صحبت کرده شد که در بیان قرآن کافرین در مقابل مؤمنینه، ابرار در مقابل فجاره. یعنی این مطلب که غالبا قدیم و جدید مفصلان اشاره کردن مطلب دقیقی نیست. وقتی خدا میکنه انا اعتدنا للکافرین منظور بیان حال فجاری که در مقابل ابرار هستن نیست، وقتی هم راجع به افراد صحبت میکنه منظور صرفا بیان احوال مؤمنین نیست. نه در قرآن در این که یک نفر ممکنه در این که هم از ابراره از مؤمنان هم باشه، از خودجاره از کافران هم باشه، منتها در بیان قرآن که همه چیز خیلی دقیقه، اینا حساب کتابشون با هم جداست و تنها بیانی که اینجا درسته این است که من های این 18 آیه آیات ابرار که در سوره احادیث هم اومده که اینا مربوط به اوصاف ابراره، من های اینها خدا داره در سوره صحبت از شاکر و کفور میکنه و اون روی تلخ قضیه رو که انسانهای کافر و کفور و سرنوشت سلاسل و اقلالن و سعیرا و اون مزاحمت‌هایی که اینا در زندگی دنیا از کل انسان‌ها دارن و واقعا مصیبت جامعه بشری جامعه انسانی هستن، اینا رو بیان میکنه و آخر سر هم فرمید ما تشاؤون الله یا شاءالله، اینا خارج از خواست خدا هم نیست، اینا نظامیست که خدا قرار داره، آخرش هم به عذاب علیم ختم میشه. این یک طرف مسئله است در این سوره. و بعد اون آیات ابرار به تعبیر دقیق صحیح سوره ابراری که بعدا داخل این سوره قرار میگیرد و اون اشاره کردیم که این همه تاکید بعضی ها که به بعضی روایات و بعضی دیگه به موجب اون روایات که این سوره مدنی است، بعد میتونه به این صورت باشه که این قسمت ابرارش در مدینه نازل شده باشه و افزوده شده باشه به این سوره به فرمان خدا و فرمان پیامبر اکرم، سوره در سوره قرار داده شده باشه تا این وضعیت سوره حلق هایی که الان ما در اختیارمون پیدا کرده باشه، این میتونه به این صورت باشه. ولی اگر با دقت بیان قرآن بخوایم با این آیات مواجه بشیم، باید اینها رو به هم صورت ببینیم که یک چهره سوره حلق ها من های این آیات ابرار است و اگر من های آیات ابرار این حقایق مربوط به موضوع این سوره یعنی زندگی انسان که سوره انسان هم هست دیده بشود، به همون ترخیصی قرآن بیان کرده، اولش که نبودن انسانه و بعدش هم عذاب علیمه و وسطش هم سلاسل و اقلال سعیره و همش مصیبت، همش دردسره، همش فراحتیست، ولی وقتی که آیات ابرار میان بشه اضافه میشن، خب تذرمه این که اونم باز بیان حقیقت دیگریست مربوط به همین انسان و همین جامعه بشری که ابرار هم وجود حضور جدی دارن و حضور تعیین کنندهی دارن، مطرح هستن و اساس کار این سوره همین که نشان بدهد که چگونه با وجود ابرار در جامعه بشری زندگی بشری میتونه زندگی جامعه انسانی بره به طرف زندگی تا حدود زیادی بهشتی، بهشت آنجاست بازاری نباشد، کسی رو با کسی کاری نباشد و بدون حضور ابرار تا چه حد میتونه زندگی جامعه انسانی تر خوب بد و ناگوار بشه بدون این که مسئله کفر و ایمان هم مطرح بشه، چون این جاهایی که ما مسئله کفر و ایمان رو با خوب و بد بودن بر یعنی نیک یعنی خوب، فاجر یعنی بد، به ابرار و فجار یعنی نیکان و بدان، خیلی جا قرآن توجه دقیق به این مسئله بیدیم، مسئله نیکی و بدیه، مسئله خوبی و بدیه، مسئله اثرگذاری انسان خوب و انسان بد بودنه، حتی منهای مسئله ایمان و کفر، مسئله ایمان و کفر هم میاد با این منظور میشه کنار این قرار میگیره و خیلی جا مسائلش با هم در هم میامیزه، مصداقها که اون آدم هایی هستن، خب آدم های کافر فاجر هم میشن، آدم های فاجر کافر هم میشن، ولی اینا واقعا دو تا داستانه، یعنی قرآن هم به همه جوانب این دو تا داستان کار داره، یکی این که ایمان و کفر چیه، تفاوت ایمان و کفر چیه، آثار ایمان و کفر و تفاوت آثار و پیامدهای ایمان و کفر چیه، و از اون طرف هم مسئله برای قرآن مهمه که من های ایمان و کفر هستن، منهای خدا و قیامت، منهای خدا و قیامت، انسان خوب و بد مطرح هست یا نه؟ و برای قرآنی مطرحه که انسان خوب و بد، این که انسان واقعا انسانه یا انسان نیست، انسانیست که واقعا شایسته نام انسانه یا شایسته نام انسان نیست، اینا برای قرآن مطلعه و بسیار هم مطلعه و خیلی هم مهمه، از این نظر که به خصوص وقتی که برای مسلمان ها مهم باشه که بخوان با دنیایی که لزومن اون دنیا همه مسلمان نیستن، همه مؤمن نیستن، همه پنج وقت نماز گذار و به طرف کعبه نیایش کننده به درگاه خدای واحد احد نیستن، در این حال اگه قرار بشه مسلمان ها بخوان حرف داشته باشن برای دنیا، این مسئله خیلی مهمتر میشه، این تر میشه و قرآن سر تا سر پر از این روی کرد و پر از این بیان هاست که مسئله ابرار و بجاری که از اون عناصر بارز این بیان قرآنه که عنصر بیانی ابرار، عنصر بیانی فجار مقابل هم قرار دادنشون، مقایسه کردن هاشون و اینکه ابرار که آثاری دارن که اونو حضور ابرار چه می کنن، حضور فجار چه می کنن، اینا همه در قرآن مطرح هست و جا داره که هم کنار هم و هم جدا از همین مطالب دیده بشه تا واقعا قرآن باشه، قرآن با همون بیانی که داره، همون بلاغی که داره، بلاغ اون دلناس باشه، بیان اون دلناس باشه، بتونه با همه حرف بزنه، به همه برسه، مطالبه بشه، برای همه قابل درک و دریافت و عمل باشه. سوره ده یا انسان یا حلتا که در درون خود سوره احرار رو داره،
چون
خودتار جلوی کلمه یو
فجر
و نا تفجیر ها، چون بگیم اول مثل قلب میمونن که وسط مرکزیت مثلا
جامعه رو
دارن
که
کنفاژ
رو
خیلی دارن باید کردن تفجیر مثل قلب بعد، چون قلب کارش همین یو فجر و نا تفجیر هاش دیگه، قلب همون کنفاژ کردن خونه و خونم رمز حیات انسانه دیگه، بعد قلب کارش اینه، همینطور هم هست ما که در مثلا در مورد اولیاء الهی میگیم قلب چی؟
قلب عالم
یادتون بودیم؟ قلب عالم امکان راجع به مثلا حضرت ولیعه هست که نماینده بقیه ائمه اطهار و وجود رحمتون للعالمین حضرت رسول اکرم هستن، ما میگیم قلب عالم امکان، بله همینه. و حالا در اون اوج معرفتی و در اون جایگاه خاص اولیای الهی این درسته و در بقیه جا هم همینطوره، بقیه جا هم همینطوره، این که در خانواده این فردی از ابرار باشه یا همه اون خانواده اگر بشود با درجات مختلف از ابرار باشن، در یه محلی که ابرار زندگی کنن یا حداقل بعضی از اهل اون محل ابرار باشن، در شهری که ابرار زندگی کنن یا حداقل بخشی از مردم اون شهر ابرار باشن، چقدر متفاوت است با شهر و محل و خانواده که بعد بیه محروم باشه از این قضیه، که مقایسه‌ای در کار است. ظاهراً این سوره بنا دارد که این مقایسه ها رو در ذهن اهل قرآن، در ذهن انسان ها، در ذهن مخاطبانش ایجاد بکنید که این مقایسه ها پیش بیاد برای مردم، مردم توجه پیدا کنن به این مقایسه ها، مسائل رو سعی کنن ببینن و با دیدن اینها آگاهیشون رو افزایش بدن، زندگیشون رو به کمال بیشتری نزدیک کنن، زندگی انسانی تری پیدا بکنن. با این توجه ها سوره سوره انسان هست دیگه، از سوره دهر، از سوره روزگاره که انسان و روزگار رو وقتی کنار هم هر دو رو در نظر بگیریم، چه بسا میخواد این پیام رو هم داشته باشه که این همه از روزگار ننادید، روزگار رو یه غیر خود شما انسان ها کسی دیگری، روزگاری که خیلی عادش میادن یه غیر از خود ما انسان ها هست و خود انسان ها نمیتونن روزگار رو تغییر بدن، مگه همین انسان ها نیستن که روزگار عوض غمتری و تاریک رو میتونن تبدیل کنن به روزگار روشن خوش آب و هوای لایران و پیهاشن سمارزم حیرا آدم ها میتونن این تغییر، و آدم ها هستن که یا روزگار خودشون رو و دیگران رو تیره و تار میکنن یا روزگارشون رو بهبود میبخشن. این مظاهر های و غیر و مامران هن حتی یا غیر و ماره انفسه بعد
از این تفسیر بندی که بعضاً عنوان میشه برای بهشتیان که بحث جنات تجربه بحث در اعمال از باج و مطهره مورونی یا بزن تبار خواهد شد خیلی که اصوله واقعا میشه از رو میداده اینجا پس نمیتونی بگیم این گروه و سابقون هستن به خاطر که نوع درجه
ابرارم
همه بعضی ها تفکرات خیلی واقعا شد به همون در افغانه رو تک کردن یعنی که نایمده از ما جز متحاره به خاطر این که اسم عدد بحرات این قدیه هست و مباید به هر رسته رو به اون صورت عمران رو میکنم
اشاره است بعد اشاره که بیان مطلب نیست ولی بیان مطلب همینه که درسته پیشن اشاره کردیم که هم در اینجا این آیات ابرار هم در اون سوره بقره که آیاتو اشاره کردن اینا همه وصف ابرار و برشته ابرار است و در کنارشون در سوره واقع خیلی روشن بیان شده که مسئله دو دسته بودن سه دسته بودن و کنتم از واجن سلاسه تا از آخر قرآن شما تا برسید به سوره واقع همه جا به گونه ایست و همین هم باعث اشتباه خیلی ها شده که روشن‌تر مطرح کرد که فکر کردن ابرار و عباد الله یکی هستن یا در سوره متفقین ابرار و مقربون یکی هستن در شاید که به سوره واقع وقتی برسیم یک کنتم از واج از سراسن یعنی تا حالا صحبت از دو دسته بود ابرار فجار و حالا معلوم می شود که سه دسته مطرح هم و اون دسته سوم که خیلی هم مهم مطرح بودنشون اونا از بین ابرار سبقت میگیرن از بقیه ابرار و میشن و سابقون از سابقون رای کرد مقربون و نوعا توصیف بهشت که میشود توصیف بهشت ابرار میشود کمان که توصیف جهنم فجار میشود چون در بین فجار هم باز البته دیگه ارزش این که دسته چهارم عنوان بشن نداره ولی در قرآن اشاراتی هست برای این که در بین فجار هم یه فاجران و کفرتون فجره یه به خصوصی هستن که خب خیلی متفاوتن با دیگران یعنی اونا هم در بدیشون در فجورشون در کفرشون انقدر شدت دارن ولی اونا دیگه ارزش این که یه دسته چهارم بشوند رو ندارن ولی وجود دارن و وصف جهنم که نوعا جهنم وصف می شود جهنم اون فاجران و اشخاص معذب به عذابهای خاص الهی نیست جهنم معمولی جهنم فجاره بهشت هم بهشت ابراره و در این حال اون مقربین هم جایگاه خیلی بالاتر و بالاتری دارن که فقط با مقایسه با وضعیت ابرار می شود و هم مثلا میگه خب زهر در یه عددی بس مقام حوامات اونا یا بهشت اونا ولی بهشت مقربین اصلا وصف نشد اون چه در سوره واقع هست وصف بهشت ابرار است و که البته خب تا حدود زیادی هم بهشت ابرار و بهشت مقربون جدا که نیست نسبت هایی هم با هم داره ولی دقت که بشه معلوم شد که اصلا بهشت مقربین بهشت عبادالله توصیف نشده است شاید هم اصلا قابل توصیف نبوده است ولی اون بیان میشه بهشت ابرار است در مقابل جهنم فجار و همین رو هم خدا از بندگانش از انسان ها هم همین میخواسته که از ابرار باشن از فجار نباشن پدر من میگفت که من حضور داشتم یک کسی اومد پیچه یک آدمی کنار محراب مسجدم بود میگفت که من خیلی همیشه درگیرم مسئله دارم با خودم که وضع من چه میشود گفتم که خب خدا روشن کرده تو چرا نگرانی تو چرا درگیر بود خدا برده ندبراره لفی نهی و این نکجاره لفی جمع خود حساب کن ببین اگه از تقراری که بگی جایی نگرانی نیست و اگر بجای خود خودتو نجات بده یا به طرف ابرار مسئله دو کرم است. ابرار و تجار را خدا بیش از اینم نخواسته و همین نظامش که خدا برای زندگی انسان و سرنوشت انسان قرار داده که در این دنیا به هر حال زندگی پرواز ابرار رو داشته باشه و انشاءالله به آدم دیگر و آخرت هم که منتقل میشه همین زندگی ابرار رو داشته باشه. ما اشاره کردیم به چیزی که معمولا کمتر بهش توجه میکنن، نه این که نمیدارن، کمتر بهش توجه میکنن و اون وجود ارتقا و درجات طی درجات کمال در آخرت هست که همچنان وجود داره، همچنان وجود داره در آخرت و خود همین بهش کمان که اون عذابهای جهنمیان در آخرت برای رفت و رجوع، برای گداخته شدنشون، برای ساخته شدنشون، برای تعذیب و تعذیبشونه تا بالاخره زمان اون هم یا خالدون پایان بپذیرد و مثل بقیه انسان مطلوب خدا بشوند که چاره ای جز این نیست. انسان مطلوب خدا بوده و باید مطلوب خدا بشوند، حالا به هر شکل، یا به راه هموارش که همین راه ابرار است و یه مقدار صبوری کردن و یه مقدار تحمل کردن و بعضی چیزها رو ازش گذشت کردن و رسیدن به مقامات ابرار و بعدن در آخرت ادامه دادن این درجات و مقامات، یعنی که خب باری به هر جهت زندگی کردن و صبوری نکردن و تحمل فرمان خود رو نکردن و خب و همزون باید با عذاب جبران بشه دیگه، باید با عذاب اصلاح بشه. این هم مبین کردیم که ارتقای مقامات هم هست در آخرت و همین آیات و امثال این آیات هم بیانگر همین هست. اگر سوال کنیم که خب این شراب ها که می نوشن خاصیتی هم داره یا نداره، جواب این باشه که خاصیتی نداره که خیلی ناجور. اگه خاصیت داره خاصیتش چیه؟ خاصیتشون ارتقاء درجاتشون، خاصیتش کمالاتیه که پیدا میکنن و از یه طرف متناسب با زندگی دنیاشونه، همه چیز حساب و کتاب داره و از یه طرف هم اونها رو ارتقا میده، بالاتر میبره، به درجات بالاتر میرسونه تا زمانی که همه ابرار بتونن برسن به مقامات عباد الله، مقامات مقرره. و صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله. شادت که کارگاهای تابستون، کارگاه تابستون جبران این کم و کسیه کارگاهای پاییز و زمستون رو بکنید. خدا باید لطف کنه، جبران کنه، دست شما درد کنه. من بعضی یادداشت دارم خوندم، ولی اگه میخواستیم وارد بحث این یادداشت ها بشیم دیگه اختزان نداشت و چه بسا مطلب باز میشد، بسته نمیشد. ترجیح داریم که مطلب رو باز نکنیم تا زمانی که انشاءالله وقت بشه. در این حال پاسخ کتبی هم من طبق معمول روی سوالاتی کتبی میدم و به تفتر دارالقرآن برمیدم.